عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تشکر و سپاس بسیار دارم از دوستان و عزیزان، هموطنان و همزبانان گرامی که در این سفر که من افتخار دیدارشون رو داشتم با نهایت لطف و محبت و بزرگواری با من برخورد کردن، و سپاس بیشتری از جانب همکاران خوب و عزیز در رادیو همراه دارم که بسیاری به گونه باور نکردنی درباره رادیو برنامه ها، عزیزانی که برنامه ساز هستند و در این رادیو هستند، گفتگو می کردم. خوشحالم که برای بسیاری رادیو همراه بهترین مونس و یار و همراهشون هست و از لطف شما به همکاران از جانب این عزیزان و خودم تشکر میکنم. همچنین لازم هست که از دوستانی که منو کمک کردن که امکان برگزاری برنامه رو در شهرهای مختلف از واشنگتن دی سی و ویرجینیا و مریلند گرفته تا نیویورک و نیوجرسی، بوستون و شیکاگو و بالاخره مونترال و تورنتو، واقعا نهایت سپاس رو داشته باشم و بالاخره خوشحال هستم که این فرصت و افتخار دست داد که از نزدیک در خدمتتون باشم. به هر حال ممنونم از همه لطف و محبتتون. متاسفم که در این چند روز در رادیو نبودم، ولی خوشحالم که دو مرتبه به اینکه در خدمت شما باشم و پاسخگوی برخی از پرسش‌های شما باشم دو مرتبه این توفیق دست داده. به هر حال ممنونم از همه محبتاتون و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من میام زودتر اصل مطلب. آقای دکتر، من 30 سال سنم هست. یه ازدواج داشتم برای مدت 3 سال که نزدیک 2 سال از این طلاق گرفتم و از این رابطه اومدم بیرون. تقریبا 6 ماه پیش من با یه آقایی توی یکی از این جمعای ایرانی آشنا شدم و کم کم این رابطه رشد کرد و he asked me out on a date. توی این 6 ماه خیلی با هم آشنا شدیم، همه چیز خیلی خوب بود.
ایشون چند سالشه؟
من 30 سال، ایشون 33 سال.
ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
یک از عقد داشتن ولی هیچ وقت زندگی نکرد، ویدینگ نداشتن ولی was just عقد.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از تکساس هستم.
در تکساس چه مدتی از امریکا هستی؟
نزدیک به 8 ساله.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من سال آخر فارمسی سکول هستم.
ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون پست داکشون رو از MIT گرفتن، اینجا مشغول به کار هستن، ریسرچ.
به من بفرمایید که ایشون چه مدتی از امریکا هستن؟
ایشون اول کانادا بودن، 8 سال پیش اومدن کانادا، نزدیک به 4 ساله که آمریکا هستن.
یعنی 12 سال اینجا هستن؟
نه 8 سالم بیرون هستن. 3 سال آمریکا بودن، 4 سال کانادا.
شما چند تا خواهر و برادر دارید و کجا هستن؟
من 3 تا خواهر دارم که همشون اینجا هستن، همه از من بزرگترن، ازدواج کردن.
و اون وقتیشون چی؟
ایشون 5 تا خواهر و برادر دارن، همه ایران هستن، همه ازدواج کردن.
و ایشون چندومی هستن؟
آخری هستن.
پس 2 تا بچه آخر افتادید به هم. این که خوش میگذره دیگه، مشغول بازی و اسباب بازی شدید و خیلی هم خوش گذشت. خب که بازی هست، با بازی تبدیل به دعوا شد.
والا آقای دکتر، میخواستم اینو بگم که توی رابطه، خب به نظر خود من آدم نایوی نیستم، چونم خیلی خوب و منطقی و عاقل و باقل بالغ. هر وقت
اگر ایشون آدم منطقی و بالغ و عاقلی هستن با شما چی کار دارن؟
من کمه مشکل چیه؟ تا حالا چند تا مشکل بگم.
خب حالا جان.
حالا اینو میخواستم بگم که هر وقت توی رابطه مشکلی پیش میاد خیلی خوب با هم حرف میزنیم. اولا که مشکل زیاد پیش نمیاد، یعنی هیچ وقت دعوای بدی نداشتیم. تو 4-5 روز پیش دعوای به نظر من خیلی کوچیک و جزئی در حد این که مثلا نه صدای کسی بره بالا، یه آرگومنت بود.
درباره چی بود عزیز؟ راجع به موضوع چی بود؟
موضوع این بود که
نه نمیخوام جزئیات بیا، مثلا موضوع قضا
بود. فقط این که ایشون عمل ناراحت میشن، میگن که وقتی عصبانی میشی لحن دوز میشه، که خب لحن من یه خود عصبانی میشه، یعنی من به شدت نقا نمیتونم آروم حرف بزنم وقتی که عصبانیم. آدم مثلا یه چهره دیگه ندارم یا بی احترامی هیچ وقت نمی کنم، ولی خب معلوم از طرح صدام که یه خود الان شد لج دارم. این از این ناراحت میشه و میگه که من اصلا چنین چیزی دفعه دومی بود که توی رابطه 6 ماهه چنین چیزی پیش اومد، که میگه دفعه اول به I want you، این دفعه دومه.
البته من یه نکته باید بگم، برخی از آدم ها هستن عزیز که حوصله عصبانیت دیگری رو ندارن و دلیلشون معمولا یک چیزه و اون اینه که در دوران کودکی اینا با یه مقدار آدم های عصبانی روبرو بودن و یا به خاطر فرزند آخر بودن اون زیر اینقدر له شدن و همه بهشون گفتن چه بکن چه نکن و معمولا این گفتگوها هر اندازم آرام باشه نامش نوعی ابراز خشم و عصبانیته، دیگه حوصله ندارن که حالا که فرض کنین من اومدم و به عالی ترین درجات علمی رسیدم و شغل و کار و تخصصی دارم، حالا یک کسی باز سر من داد بزن.
درسته، بله.
و شما هم که بلافاصله با یه زیرکی و زرنگی برگشتید گفتید من یک کمی در حدی که ایشون میتونه خودش رو نگه می‌داره میگن گوییش ایشون ملاک و میزان خلقتن، شما یه ذره از ایشون بدترید. حالا خب راحت برگردید بگید من آدم عصبانی ام، داد و بیداد میکنم.
نه آخه نیستم آقای دکتر، باورتون نمیشه که نیستم.
نه باورم نمیشه.
اینو باورم
نمیشه. برای که بچه آخرید، از ازدواج کردید، جدا شدید و بعدم اینجا هنوز با خانواده اید، دوتام ستام خواهر بزرگتر دارید. شما تمام مدت یاد گرفتید با همینجوری برخورد کنید و ایشون درست کسیست که اونو نمیخواد. خب حالا بعدش چی شده؟ ایشون قهر کرد.
بله قهر کردم، ولی وقتی من تماس گرفتم گفتش که یه چند روز به من بیشتر وقت بدین که من دادم و گفت اندن یه نامه نوشت برام، نامه رو فرستاد آمازون.
فارسی یا انگلیسی؟
فارسی.
خب چی هست تو؟
بعد تو این نامه دو تا مشکل گفته بود. یکی مشکل اول این که من آدم سردیم، اونقدر که اون ابراز علاقه میکنه من نمیکنم. دوم این که همین که وقتی من عصبانی میشم طی این دوبار این اخلاق من برای ایشون غیر قابل تحمله. من به نظر خودم، حالا شما باز میگی نظر خودته، ولی آدم سردی نیستم. فوق‌العاده دوستشون داشتم و فوق‌العاده ابراز احساس میکردم.
نصب کنی یکیتون داری دروغ میگی.
من فکر میکنم آقای دکتر این بهانه است.
خب
حالا چون اگه مشکل اینه من حاضرم هر جوری باشه کنار بیام.
نه 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 سب کن شلوغش نه. ما الان راجع به گذشته داریم حرف میزنیم. نه ببین وقت به این با این صراحت دارم میگم، برای که من وقتی با دو تا تحصیل کرده روبرو هستم اصلا حوصله ندارم که سر واقعیت با هم اختلاف داشت باشم. آدم میتونه عقیده متفاوت داشت
تو
میتونیم با، ولی سر واقعیت نمیشه. مثلا شما بگیم من فکر میکنم امروز پنجشنبه است. باور من این است که بی خود باور داری. امروز روز سه‌شنبه است، تکلیف کارم روشنه. موضوع باور نیست، it's not a belief system، موضوع فکت ریالیتیه. واقعا شما فکر میکنید اگر ایشون 100 دفعه به شما ابراز علاقه کرده شما چند دفعه به ایشون ابراز علاقه و محبت کردی؟
99 دفعه.
چرا یکی رو کم کردی؟
شاید کمتر
ازشون
کردم، ولی
تو که فارمسیست هستی که با ذره و اندازه و گرم و نمیدونم میلی گرم کار داری، وقتی که قبول میکنی کمتر از او گفتم، فقط 1% کمتر از او گفتی، اون 100 تو 99 من نمیخوام چی بگم.
بعد قبول دارم این صد اون صد من 99 هم آقای دکتر.
پس تقریبا قبول نداری که اصلا تو کمتر به او گفتی.
بله این کاملا درسته. به خاطر همین میگم احساس میکنم این بهانه است و چیزی که بیشتر منو به شک میندازه من خودم یعنی آدم بی تجربه نیستم. میدونم رابطه کار میبره، انرژی میبره. تازه این رابطه خیلی بهتر و بالاتر از اون چیزی بوده که من توقعشو داشتم. میگم خب اگه هر مشکلی هست آدم راجبش حرف میزنه، درست من از تو این خواسته ها رو دارم، تو از من این خواسته ها داری، ولی این آقا تو رو لیشاد میاد. یعنی
نه ببین عزیزم، صبر کن، من تو رو نگهت دارم. من حرفی که تو میزنی رو میفهمم، حرف درستی است که آدم وقتی مشکل داره باید حرف بزنه و مطرح کنه. ولی دو تا نکته، اگر مقصود تو از این که حرف بزنیم و به توافقی برسیم اینه که من بالاخره نظرم رو به تو بقبولونم، و دوم تو در این زمینه یه توانایی هایی داری که او نداره و او میبینه همیشه در گفتگو بازنده است، چی؟ چون این توانایی رو تو داری. تا الان 3-4 جا من نشون دادی اگه کمی من مواظب نباشم یواشکی در میری. و دیگه جلوتو گرفتم. چرا از اولم متوجه شدم که تیپ روانی و اختلاف شما میتونه از این نوع باشه. ببین من وقتی که فرض کنم فارسیم خوبه، طرف مقابل اصلا فارسیش خوب نیست، خیلی میگم بیا با هم صحبت کنیم، برای که میدونم من برندم، مثل آدمی است که فوتبالیست دیگری نیست. ولی این نشون دهنده ای نیست که واقعا قسم حل مسائله، چون تا به حال یه دو سه تا علامت رو نشون دادی. حالا بیا از اون بگذریم. فکر می‌کنی چقدر این آدم تو براش جالب و جاذب بودی می‌خواست تو رو داشته باشه؟
من فکر می‌کنم 100% براش بودم، به خاطر اینکه همینه که برای من خیلی شاکینگه.
نه چرا شاکینگه؟ آخه او میخواست با تو باشه، نمیخواست با تو ازدواج کنه. او جواب 4-5 تا خواهر برادر چی بده که من با دختری میخوام ازدواج کنم که قبلا ازدواج کرده و جدا شده؟
خب ایشون هم ازدواج کرده آقای دوست،
عقد کرده.
خب فرقش چیه؟ من از روز اول بهش
گفتم گفتم فایده ندارم با تو حرف بزنه. عقد کردن برعکس وقت یعنی هیچی. بچه‌ای که با یکی
آخه عقد کردن they moved in together. حالا من ازدواج داشتم واقعا. what is the difference؟
اوکی به همجه هست که اسم اون عقده، اون اسم اون ازدواج. میدونی چرا میگم؟ ببین عزیز دل، ببین میخوام یعنی به تو سیستم استدلالی تو نشون بدم. و بعد یه آدمی که از MIT که یه نگاه استدلالی داره ممکنه مچه تو رو مثل من نتونه بگیره، ولی آخر کار عصبانیش میکنه و به همجه هست که چون بلد نیست کاری بکنه قهر میکنه. زمانم بچه آخرم هست، تو یاد گرفتی ول نکنی، اونم یاد گرفته در بره. من مطمئنم اگر از خواهرات بپرسم میگن نه اگه یه چیزی بخواد ول نمیکنه، اینقدر میگه تا بگیره. درسته؟ حتی سر ازدواجت خودت حتما کل شرقی کردی ازدواج کرد.
نه به خدا نه اصلا چنین
تو رو وادارت کردن ازدواج کنی در 25 سالگی؟
نه یه توافق، یعنی من آدم سرکشی نیستم. توافق من خوشم اومد، تمام دور و وریام اینکلودینگ مامان بابام خواهرام شوهر خواهرام همه اپروف کردن.
very good. به من بگو چرا جدا شدی؟ دو تا دلیل جدایی.
drug خیلی چیز بزرگی بود و الکل and then anger issues داشت.
تو به من میگی تو به من میگی آدمی که مشروب میخوره، مواد مخدر مصرف کنه، عصبانی است، تو به نظرت خوب اومد؟
من اینا رو هیچ کدوم ندیدم قبل.
من قرار بود ببینی
چون که خیلی کوتاه مدت دیت کردیم.
با چرا این کاری کردی؟
به خاطر اینکه عقلم بهتر از این نمیرسی. تازه از ایران اومده بودم اینجا، فکر نمی کردم، یعنی واقعا اگه عقل الانم رو داشتم امکان نداشت این کاری کنم. و به خاطر همین میگم فقط تقصیر من نبود، تمام خانواده هم مصروف کردن چون اونا هم ندیدن چنین چیزی رو در این اکس من.
مگر قرار بود اونا ببینن؟
خب یعنی میگم سرکشی نکردم خودم.
من نگفتم سرکشی از اون نکردی، ولی سرکشی از قانونی که باید میشناختی اومدم اون کردی.
درسته، بله.
حالا که دختر خوبی هستی رو خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم. کتک کاری ادامه داره، برو دست صورتی که خونین اومد. نه خوشحال میشم برای که باید ببینیم چه خبر عزیز. روی خط باش. شنگان عجمن با ما باش.
آقا سلام.
سلام. نشناختمت.
این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی. روز ایشتارم نگی. خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی؟ آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر میفرمایید.
خب چی فکر کردی عزیز دارم توی مدت؟
فقط من همینو میخواستم اضافه کنم که تمام این مدت من و ایشون واقعا on the same page بودیم. یعنی جفتمون از اولش گفتیم که سنی ازمون گذشته، اگه الان دوستیم فقط we don't wanna play around، میخواییم همدیگر رو بشناسیم که مطمئنشیم برای آینده به درد هم میخوریم. و تو این مدت همه چی روز به روز بهتر و بهتر پیش رفت برای جفتمون. و میگم با توجه به این که میدونم خودم آدم نایوی نیستم، جفتمون آن در سیم پیج بودیم. تا اینکه این مشکل پیش اومد و ایشون یه دفعه من از زندگیش خیلی سرد شد. سرد شد که یعنی مینیمم کانورسیشن که به من گفت که من به خاطر این دوتا مشکل نمیتونم با تو باشم دیگه، نمیخوام و خدافظ خدافظ.
تا این حد؟
یعنی تا این حد
دوتا مشکل ماجرای عصبانیت شما بود و دومیش چی؟
این که میگن من سردم، که گفتم اگه مثلا ایشون صد بار میگه دوستت دارم من شاید 99 بار.
ایشون خواهر و برادر چند تا داره عزیز؟ چجوریه؟
دو تا برادر دارن، سه تا خواهر که همه ایرانن. مادرش
نه کاری به اون ندارم. خواهرها، خب ببینید، ایشون شاید یه عادتی کرده به این که دختر فقط باید منو نوازش کنه و من قرار نیست کاری بکنم. بنابراین اگر برای شما 10 تا قدم برم بشه، انتظار 50 تا از شما داشته و شما تازه خودتون قبول کردید که حالا یا مساوی بودید یا شما کمی کمتر. و به همین جهت است که من از اول هم که گفتید دوتا بچه آخرین، گفتم میدونید یه کمی اونه. آخه ببینید با این سرعت، بذار جمله رو اینجوری مطرح کنم. وقتی شما با این همه به هم نزدیکی تو ظاهرا علاقه من، یه دفعه به خاطر اینکه تو یه ذره صداتو بلند کردی که در حدی که شما میگید اصلا معنایی نداره و به نظر من نداره، من شما رو اونگونه زیر فشار گذاشتم، ولی با توجه به نوع برخوردی که با من کردید فهمیدم که نه، در حقیقت یه ذره تند و بلند بوده. ایشون اینو بهانه کرده عزیز. فکر کنید چه شده، چه اتفاقی افتاده؟
من آقای دکتر واقعا یعنی انقدر امروز فکر کردم، حس میکنم این حالت هارد بریک که میگن یعنی واقعا قلبم درد میکنه، خیلی احساساتیم و میگم نخواب دارم نخورا، خیلی دلبستم بهشون.
نه متوجهم. حالا بذار من ازت چند تا سوال بکنم. سوال اول من این است که یه ذره ازت دقت میخوام. اگر واقعا یه ناظر خارجی نگاه کنه به شما دوتا از نظر ظاهر و زیبایی و توانایی هایی که هست، چقدر شما رو نزدیک هم میدونه یا به ایشون یا شما امتیاز بیشتری میده؟
اتفاقا من خواهرم یکیشون که میکش کرده و کاردینم که خیلی تو رابطه ما بوده میگه خیلی کامپرابل.
نه من کاری به اونا ندارم، ولی من گفتم یه ناظر بیطرف به این ماجرا نگاه کنم. پس بنابراین چیزی نیست که کسی داره یک کس دیگر رو به تور میزنه؟
اصلا.
دوم به من بگید که روابط جنسیتون چقدر از ذر هر دوتون خوب و جالب و جاذب و عالی بود.
پرفکت. این فقط از نظر من نیست، از نظر خودشم میدونم فرشور هست.
آیا تغییری در این چند ماهی که با هم بودید تو رابطتون داده شده که شما فکر کنید یه جوری سردی اونجا دیدید؟
اصلا آقای دکتر،
یعنی در حتی یه روز دو روز قبل از این که این اتفاق بیفته شما همچنان بر این فرض بودید؟
حتی اینم من اضافه کنم که اون روزی که دعوامون شد صبحش we made up، یعنی ایشون هم معذرت خواست، من معذرت خواستم، we were okay. ولی خب تمام روز مودمون بد بود و وقتی هم جدا شدیم دیگه با هم قهر بودیم، تا اینکه ایشون این گفت که دیگه نمیخواد منو.
آیا شما چه مدتی قهر موندید که ایشون ایمیل رو فرستن؟
ما فردای همون شبش گود نایت رو به هم گفتیم، دوباره فردش گفتم do you wanna talk about it? Are you ready to talk? گفت I need couple more days and then in couple more days که بعد اون برای من گفتن که اون نامه رو فرستن، گفتن که دیگه نمیخواد.
به من بگو عزیز که اون داستان عقد ایشون در ایران بوده، درسته؟
بله، ولی اون خانومم کانادا بوده، همه چی کانادا انجام شده.
چه مدت
رفتن ایران عقد کردن برگشتن؟
چه مدت قبل بوده؟
دو سال.
شما هیچ تحقیق کردید ببینید چرا اونا جدا شدن و عقدشون به ازدواج منجر نشده؟
من دستم به جایی سعی کردم تحقیق کنم، ولی اطلاعات زیادی به جز چیزایی که خودش بهم گفت نتونستم به دست بیارم.
معتقد بود دو دلیلی که به هم زدن چه بوده؟
خانواده خانم مثل خیلی دخالت میکردن، یعنی خودشون دوتا نبودن، این بوده و تمام خانواده اون که همه خیلی زیادی نظر میدادن. و دوم این که آدم واقعبینی نبوده، توقعات زیادی داشته خیلی.
خب درست همین است که در یه جوری به شما میگه. ببینید عزیز، ایشون از دست خواهر برادرای بزرگتر خیلی خشمگین و برای وقتی شما تصمیم گرفتید یه ذره دختر آخر نباشید که اوائل بودید، تبدیل بشید به مادر اول، اومده به جنگ شما. یعنی اشتباه شما به نظر من این بوده که دختر لوس بودن خودتون رو رها کردید، اتفاقا اون سبب میشد که او شما رو بخواد. به نظر من یکمی احساس کرده که شما شاید مثلا با اون بلند کردن صدا، گرچه بهانه است ولی همچنان دلیلم برای خودش هست، احساس کرده که شما میخواید مثل بقیه باز بشوید چی کار بکن و نکن. حالا این سوال من مهمه، لطفا دقت کن. چقدر آدم دقیق مرتب منظم تا مرز وسواسه؟
آقای دکتر این دقیقا وسواس چیزی بود که almost I diagnosed him که ببینم وسواس یا نه. ولی چون میرفتم خونش همه چیز was super تمیز، مثلا خوله یه حالتی، ولی کم کم حس که بعد خودم شروع کردم مثلا خونش یه خوره به هم ریختم ببینم اوکیه، اذیتش میکنه، دیدم نه it's not bothering him.
نه اون همچنان هست. ببین عزیز، آدم های این چنین که همچین زمینه ای رو دارن یه مقدار indecisive هن دیگه، تصمیم نمیتونن بگیرن. علت چه این است که از اشتباه و شکست هر رو میترسن و زمینن حرف مردم. و بنابراین به نظر من او به دنبال این بوده که تو رو به عنوان جایزه زندگی خودش اگر هستی قبول کنه. به نظر من بر اون چیزی رو که به تو گفته که تو سردی، اتفاقا سردی خودش بوده. اون به نظر من بیشتر پروجکشنه. یه چنین تیپ آدمی معمولا نمیتونه خیلی احساسی عاطفی گرم باشه، ولی انتظار داره که کسی نازش کنه، بغلش کنه، ازش تعریف کنه و تو نکنه.
آقای دکتر
جان
ببخشید یه چیزی بگم، فوق العاده آدم احساسی گرم، به من خیلی عشق ورزید. از این آدمایی که اهل شعرن، چقدر نامه های قشنگ و رمانتیک برای من نوشت. یعنی آدم سرد اصلا نبود و خودشو در منگنه نمیذاشت.
آخه عزیز، واکنش بعدی این چنین نبوده، اونا رو یه مقدار فقط بلد بوده به دلیل توانایی های هوشیش. من اشکالی نداره که او رو احساسی ببینم، ولی احساس بد و منفی عزیز. یعنی ببین، احساس دو تا جنبه مثبت و منفی داره. ما احساس خوب داریم، احساس بد داریم، شادی داریم، غم داریم، آرامش داریم و نارامی و به هم ریختگی. من خیلی به تشخیص تو باور ندارم عزیز. تو یه جوری او رو هم میخواستی به خاطر اینکه خوب بوده، هم میخواستی به خاطر اینکه جبران همه شکستات بوده. ولی چیزی که تو رو اذیت میکنه یه که بدتر از حتی ازدواج گذشته باز دوباره شکست خوردی. بعدم ببین عزیز، این که برگرده بگه من خوشحال نیستم، راحت نیستم، یه ذره بازی در بیاره هست، ولی این که به تو بگه خداحافظ، تو چگونه این رو توصیف کنی؟ تویی که او رو میشناسی، پس کنی کسی این داستان رو برای تو بگه ولی تو اون آدم رو میشناسی، برای من قابل قبول نیست. مگر چند چیز. یک، نمیخوام اذیتت کنم، این بیشتر اذیتت میکنه، ببخش منو، سرکله یک کسی پیدا شده، یک کسی که رفته بوده برگشته. چقدر راجب دو سالی که او جدا شده تو میدونی؟ چه خبر بوده تو زندگیش؟
میدونم با یکی دو نفر آشنا شده، ولی از اونجایی که خودش میگه خیلی آدم سلکتیوی و مشکل پسنده، به جایی نرسیده اون روابط. و من خودم به این موضوع فکر کردم که شاید یکی دیگه پیدا شده، ولی تا همین 4-5 روز پیش که ما با هم بودیم آقای دکتر، گوشیش همش دست من، خود همه چیشو میدونستم، like for hours میرفت بیرون، گوشیش جامعه خونه پیش من. So, هیچ چیزی نبود که شک کنم، به خاطر همینه میگم توی شاکم واقعا.
نه صبر کن، یه آدمی با این ویژگی چطور گوشیشو میذاره و میره و تلفنشو میذاره و میره؟
خب مثلا رفت پایین جیم، تلفنشو نمیبرد، تلفنش بالا میموند.
تو دو دختر باهوشی هستی نیستی؟
بله.
شاید یه تلفن دیگه هم داره.
آخه آقای دکتر شاید، ولی آدم نمیدونم، من باید کارگاه باشه که
نه، من مسئله من این نیست ازم. آخه برای من غیر عادی عزیز، مثل اینکه یه دفعه الان معلوم بشه تو هیچی فیزیک و تو هیچی شیمی نمیدونی، قابل قبوله؟ تو من بگو چی شد.
میگم من خیلی فکر کردم واقعا اگه یه جواب داشتم که میتونست راضیم کنه شاید خیلی راحت‌تر میتونستم موبان کنم، ولی خیلی پیش خودم فکر کردم، گفتم شاید به خاطر اینکه آدم خیلی حسابگرایی، خیلی مور عماس بکشه بیرون.
ممکنه من بگی بچه طور با مسئله احساسی عاطفی میخونه این؟
جفتشو من توش دیدم. نمیدونم اینکه نالج شما هست که میدونین این دوتا با هم نمیخوره، من نمیدونم، ولی جفتشو درش دیدم.
تو میخواستی اینا رو ببینی عزیز؟ یعنی ببین
بوتی...
آره تو بوتی که دیدی اینقدر بوت نیست عزیزم. این آدم اونقدری که تو فکر میکنی خوب نیست. این آدم درست مثل هتلای فوق العاده شیک میمونه که برای یه روز اقامت خوبه، ولی خونه آدم اگر بخواد باشه باید 300 میلیون دلار پول بهش بدی، براش بدی. بعدم تو اومدی تو زندگیش، با تو راحت بوده به خاطر ازدواجت، بنابراین تو هم یه توانایی هایی داری، ضمناً هم یه مقدار زیادی به قول خودت آگاهی هایی و تجربیاتی در ارتباط با این تجربیات، نه دانشی و مهارتی داری که تونستی به حساب خودت اونو قلاب کنی. ولی او خیلی زود متوجه شده که کنار تو داری میره دو مرتبه سراغ خانواده‌ای که همیشه کنترلش کردن. حتی به نظر من این همه فشار به درسش رو اونا آوردن.
به نظر شما چی؟ ببخشید
متوجه نشدم. میگم اون همه فشار، اون همه درسی که تونسته موفق بشه فشار خانواده بوده. چون ببینید آدمای از این قبیل که یه کمی وسواسی مجبورن، به نظر من ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر رو داره. بلکه از حرفای شما و رفتارش پیداست. و بنابراین همون بحثی رو که من دارم، توی رودخانه روانی بودی که او یه تکه سنگی بود که وقتی بهش خوردی خیلی خورد و از تو خوشش اومد. ولی بعدن تو می‌خواستی یه ذره بری و او رو بغلتونی، ولی اون دیگه ایستاده گفته نمیام.
آخه آقای دکتر، من اصلا چنین پرسنالیتی ندارم که بخوام کنترلش کنم یا حتی if anything اون بود به من میگفت که عقبی like توی رابطه come on. اصلا من میگفتم چه میدونم یه سال حداقل با هم باشیم بعد خانواده ها هم
بذار یه سوالی ازت بذار سوال کنم. فکر نمی کنی بخوام ایران تماس گرفته گفته ازدواج کرده گفتن نکن؟
اصلا نمیدونم.
آخه من میخوام یه ذره واقع بینی تو رو ببینم. کدام پسریست که تحصیلاتش دکترا و فوق دکترا از MIT داره، در امریکا زندگی میکنه، به خانوادش بگه با یه دختر ایرانی آشنا شدم که تحصیلاتش در حد من نیست یا از دانشگاه معتبری مانند من نیست، دو قبلا ازدواج کرده جدا شده، تو من بگو 5 تا خواهر و برادر و پدر و مادر بگن مبارک باشه.
خب نمیگن نه. ولی میشه بگه اضافه کنم آقای دکتر؟ خودش به مراتب به من گفته، اصلا راجع به این موضوع نه، به مراتب به من گفته که تصمیم منه.
نه من اصلا همچی دروغی رو قبول ندارم، مگر اینکه پسر لجبازی یه دنده باشه. بچه آخر تو خانواده 6 نفری، تصمیم منه. بعد از سر لجبازی، بعد از اون من به تو ببین عزیز، تو چرا مسئله داری؟ من چرا در درک تو دختر واقع بینی هستی ولی نه به دقتی که من میخوام. تو 100% مثلا فکر کنم از 1000 تا خانواده ایرانی وقتی که همچی پسری به خانوادهش بگه من با یه دختری آشنا شدم که ازش خوشم اومده ولی قبلا ازدواج کرده، من نمیخوام کسی رو ازت کنم، 950 تاش میگن نه.
خب یعنی شما میگین من الان باید چی کار کنم؟ من باید بپذیرم و این فرضیه رو بذارم بر این که این
نه بوده؟ من معتقدم که تو باید با این آدم بزدش بخوای، به خاطر 6 ماهی که ما با هم بودیم تو من باید 6 ساعت وقت بدی. من میخوام فقط با تو حرف بزنم ببینم چه خبری و تو هم حرف بزن. من این مقدار سوال دارم به دو دلیل، برای که آزاد بشی و الا کار دست خودت میدی. تو بسیار شکننده، گردن کلفتی تو نگاه نکن، مثل یه لیوانی هستی که ظاهرا محکمی ولی اگر بخوری رو زمین، اگر اونجا قالی نباشه، سنگ فرش باشه، خورد میشی. برای اون چیزی که زیر پای تو سنگ فرش عزیز، اسفالته. تو باید این آدم با تو حرف بزنه، همینجوری با یه ایمیل خداحافظ یعنی چی؟ اصلا بگو نمیخوام برات گردونم، هرچی تو تصمیم بگیری، نمیخوام بگم حتی تو رو نمیخوام، هرچی تو تصمیم بگیری، ولی من کمکم کن من بتونم برم. من میخوام اینم واقعا در ذهن تو چه میذاره؟ نه توضیح، اصلا نری تو توضیح، نری توی توجیه، don't. یعنی حرفشو بشنم اوکی میفهمم. حتی برگشت گفت که تو اون روز من فحش بد دادی بگو اوکی، نگو که کجا کی، اصلا به چالش و چالش نکشش، بذار ببین این چی هست توش در میاد. به نظر من یه مقدار تو رو متعجب خواهد کرد از حرفایی که به تو میزنه. و بعدم خطر یک تیپ آدمایی از این قبیل اینه که واقعا داغ میشن، ماننده یه بطه ای هستن که زود آتیش میگیرن یا یک تیک کاغذ، ولی بعدم تمومش میره دیگه. چرا اینو به اون حساب من نگذارم؟ تو بی خودی موضوع جدی گرفتی، ولی برای او جدی نبود. نفسن با توجه به ویژگی روانی که من از نگاه تو به او دارم میفهمم، به نظر من obsessive compulsive personality disorder شخصیت وسواسی مجبور مشخصه این آدم هست. اون خونه مرتب و منظم همینه، اونجا هم گرفتی به هم ریختی، او توان عقلیشو داشته خودشو اداره کنه، ولی معلومه ناخوشحال نبوده. برای که هیچ کسی که زندگیش مرتب منظمه و دقیقه که اجازه نمیده کسی بیاد کثافت کاری کنه که به به اینم یه نوع دیگه زندگی سازیه. درست مثل اینکه شما وسط کار درس سوویل کنه بگی من دیگه نمیخوام درس بخونم و کار بکنم. اگر اون ممکنه، اینم ممکنه. تو یه مقدار رویایی هستی عزیز و بنابراین بوتی رو که ساختی باید خودت بشکنی، چاره‌ای هم غیر از این نداری، ولی باید باش حرف بزنی و به نظر من اون مدیونه به تو و تو هم باید باش حرف بزنی. اگر دلت خواست بعدا اگرم رو خط نخواهی بگی که من دلت نمیدم، به دفتر رادیو زنگ بزن من بگو چه شد. اوکی؟
خیلی ممنون آقای
دکتر. باش یکی دو دفعه حرفای منو بشنو، برای که شاد مهم نیست که حرفای من فکر کنم درسته نه دقیقه، ولی حداقل به تو یه نگاه دیگه.
سوال دیگه بکنم ازتون خیلی کوچیک.
جان.
به نظر شما من نباید هیچ تلاشی کنم برای کانوینس کردنش
اصلاً برای کانوینس کردن و قانع کردنش، نه فقط برای شنیدنش عزیز. ای بسا بشنویش اصلاً به خودت بگی مثلا این آدمو نمیخوام.
باشه خیلی ممنون آقای.
مرسی عزیزم. موضوع خود. بایست. شنگ و رنجمن با ما باش.
این داستان واقعی مثل زن آین با معمول سمیمیش رامین آینه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهاین، با دل بالا میخوام برو به آنهاین، با کی صحبت کنم رامین آرین، مشاوره آشنا رامین آرین. ماما تلق کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آرین رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیزر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرا شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سن دیگو و شهرهای اطراف میرسونم که همین یک شنبه 31 ماه می از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو خواهم داشت. یک شنبه تاکید میکنم چون اشتباهی در جلسه ساعت شده بود، 3 تا 6 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی ممنون از این تایمی که به من دادین. من راجع به دو مورد ازتون سوال داشتم. مورد اول اینه که من 23 سالمه، از دانشگاه UBC توی ونکوور تازه بچلر توی فلسفی گرفتم. بعد برنامه هم همیشه بود اینکه برم لاسکول، الفت هم دادم، نمرم هم شد 169 که خیلی بالاست، اما جدیدن احساس میکنم که دوست ندارم دیگه تو این فیلد برم. احساس میکنم براش اونقدی که باید پشن داشته باشم ندارم. خیلی اینترست پیدا کردم توی کانسلینگ و تراپی، like family marriage therapy و اینا. بعد یکم الان کانفیوزدم چون دارم برمیگردم کالیفرنیا زندگی کنم پیش مامانم اینا. بعد احساس میکنم که خیلی I'm very lost، anxiety دارم، نمیدونم باید چجوری بفهمم که باید چی کار کنم.
نه متوجه بخارم. شدم. نه اول صبر کن عزیزم، به من بگو برای چی فلسفه خوندی؟ برای اینکه بری لاسکول یا دلیل دیگری داشت؟
یه دلیلش لاسکول بود، اما یه دلیل دیگرشم بود که خیلی خوب دوست داشتم.
از کجا دوست داشتی عزیز؟ چرا علاقه مندید به فلسفه از کجا بود عزیز؟
به خاطر اینکه خیلی critical thinking بود، دوست دارم، خیلی دوستم صحبت کنم راجع به چیزای دیپ اند کلان کانورسیشن و کتاب خوندن و سینوشتن و خیلی فیلمم تو این چیزها خیلی باشم.
یعنی حرف دیگر تو این است که به وای یا چرایی موضوع بیشتر علاقمند بودی تا what and how. یعنی این هست. حالا اتفاقا لا درست میره تو what and how، یعنی بر اساس فکت کار دارن و بعدم بر اساس قانون خوش بدون توجه به چرایی مسئله جز اون فلکسیبیلیتی محدود یا قابلیت انعطافی که قانون میده یا اجازه میده به قاضی که در جهت تصمیم برای میزان مجازات از یه حدی استفاده کنه. بنابراین اگر کسی هستی که رفتن سراغ فلسفه به خاطر این بوده که با چرایی آشنا بشی و ضمناً بعدن میخواستی به هر حال پای نسبتاً مناسبی است برای رشته حقوق، الان جا به جایید به رشته روانشناسی و چیزی از این قبیل، حتما انتخاب درستیه. برای اینکه آنچه که در روانشناسی دو چیزه، یکی چراییه و بعد از اون اون کریتیکال تینکینگی که بهش اشاره کردی یا اون نگاهی که به چرایی موضوع داری میتونه در اون زمینه تو رو کمک کنه. یعنی به نظر من اون مایه و خمیرش رو داری عزیز و به همین جهت من فکر کنم این جا به جایی میتونه کمکت کنه. فقط باید بدونی که در زمینه حقوق و لا اصلا با توجه به که 169 گرفتی السطت رو، میتونه با توجه رفتن به یه دانشگاه خوب درآمدی داشته باشه شاید بیشتر از کار روان درمانی، مگر اینکه در اینجا هم بدرنش.
بله اما شما فکر میکنیم که تو اون کاری که خودم بیشتر براش پشن دارم و بیشتر انجوی کنم بهتره که همون راه انتخاب بکنم؟
و من بر اساس حرفایی که زدی بیشتر ترجیحم روانشناسی تا حقوق.
بله
یعنی
بله.
به نسبت 60 به 40 یا 70 به 30 هم عزیز.
بله بله. بس فقط اگر بخوام برم آخه روانشناسی، نمیدونم مثلا برای گراد
سکول بچلر
فلسفی رو میگیرن؟
آره عزیز، شما کاری که باید بکنی اگر به دانشگاهی که در ایالت کالیفرنیا است بخوای بری، تو بهترینش نیست که امتحان جی آر ای بدی، ولی قبل از اینکه امتحان جی آر ای بدی یکی دوتا کتاب مثلا اینترودکشن تو سایکولوژی رو بخونی و بعد تو هر کدوم از اونا یه مقدار آگاهی های بیشتری داشته باشی که نمره جی آر ای در هر دو زمینه که احتمالاً متمتیکت خوب خواهد بود، یعنی ریاضیت خوب خواهد بود، ولی اونی که به روانشناسی تا حداقل نمره نسبتاً بالایی باشه و بعد قبولت میکنن، هیچ مشکلی برای رفتن فوق لیسانس روانشناسی نداری و تازه میتونی فوق لیسانس روانشناسی رو در مدارس خصوصی بگیری، ولی دکترات رو بعداً واقعاً در صورت امکان به یه دانشگاه خوب منتقل کنی، تازه اگر فوق لیسانس دانشکده معتبری نباشه. ولی از اونجا که اگر بخوای بعدن در ایالت کالیفرنیا پرکتیس کنی، معمولا اون مدارسی که اپروف هستن جز همونهاییست که خوبن و ضمن لیستشون هم میتونه بگیری که خاطر داشته باشه وقتی یه PhD یا سایکلیک رو از اونجا میگیری به راحتی بعدن میتونی به عنوان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست مشغول کار بشی.
آها، اوکی.
بنابراین مانعی سر راهت نیست. تنها مانعی که من میبینم اینه که چون شاید به اندازه کافی درسای روانشناسی بر نداشتی، ولی اگر یه 10-15 جلد کتاب بیسیک رو تو این زمینه با همکاری یه کسی بخونی یا یکی دو سه تا کتاب اینتروداکشن تو سایکولوژی رو بخونی، بعد با توجه به چپترهایی که اونجاست که هم علاقه‌مندی هم فکر می‌کنی، معمولاً پرسش‌ها میتونه اون گونه باشه و ضمناً میتونیم 5 تا تست جی آر ای رو برداری و ببینه که چه نوع سوالایی رو مطرح میکنن، از اونجا گرایش رو مشخص کنی. ممکنه چند ماهی کار تو رو به تاخیر بیاندازه، اگر اصلا بیاندازه، برای که تو اگه بخوای بری لا اسکول هم نمیدونم کی فارغ التحصیل میشی، اگر کی میشی. اوکی، بنابراین تو البته چون باید اینا رو امتحان بدی، چون باید اپلای کنی، برای فال شاید نرسی ولی برای ژانویه برای سال دیگه میرسی عزیز.
اوکی، خب خوشبختانه توی دانشگاه اندرگرادم الکسیدر سایکولوژی سوشال خیلی زیاد برداشتم. سو فنوری خیلی باهاش دارم. بعد همیشه مثلا دوستام یا هر کی ادوایس نمیخواد همیشه میاد با من حرف میزنه، دیگه خیلی خوب بلدی چیز کنه و من خیلی علاقه بهش پیدا کردم.
خب بنابراین اگر اینه باید بری دامپزشکی بخونی که بتونی دوستات خوب معالجه کنی.
بله خیلی خوشحال شدم.
آره نه عزیزم، من ترجیحم برای تو روانشناسی، حالا که چنین علاقه ای داری و ضمناً مایه فلسفه تو میتونه کمک کنه، برای که اون چیزی هم که امروز در روانشناسی حاکمه کاگنیتیو تراپیه که موضوع اصلی اساسی واقعیت، عقل و علم و استدلال. عزیز
بله بسیار خوب. سوال دوم اینه که آقای دکتر، من پارسال حدوداً وزن خیلی کم کردم، از 70 کیلو شدم 53 کیلو. 6 ماه پروسسش بود، خیلی عالی وزنم آوردم پایین، خیلی دیدیکیتد بودم. یعنی یه بارم اگه شما بگید من چیت کردم خیلی عالی. اما الان یه ساله که وزنم آوردم پایین، یه فود دیسوردر گرفتم که یا از غذا میترسم، همش کالری کانت شدید میکنم، مثلا به خودم الان میگم خب اگر الان یه موز اضافه بخورم چاق میشم، یا اینکه یه لحظه به غذا حمله میکنم، اکستریم بینج ایتینگ اپیزود. و یه سال که وزنمو نگه داشتم و با راه درست اصلا نبوده، یعنی نصفشو یا همون دایتی که انیشیالی وزنمو آوردم پایین بودم، یا اینکه همین آن ناف یو یو، خیلی اصلا راه هلتی نبوده. بعد یه سال واقعا سعی کردم به خود، من آدمی هم که وقتی بخوام یه کاری رو بکنم واقعا میتونم، چون بعضم آوردم پایین درسم و اگر مثلا یه ساعت براش تست کنم میخونم، این تنها چیزیه که توش کنترل ندارم. بعد امروز اتفاقا رفتم پیش یک کانسلر، بعد گفت که یه 7 جلسه هیپنوتیزم میکنه برای این دیسوردر که از بین بره. به نظر شما
این کانسلر، این کانسلر چه کار تخصصی داشت؟
ایشون سپیشالتیش توی فود ایتینگ دیس اوردر، تو همین یو بی سی هم گراجویت کرده، ماسترز داره.
نه آخه ماسترش در چی عزیز؟
مطمئن نیستم.
آخه اون یه ذره جای گفتگو داره. ببین این که البته بهش خواهم رسید بعد از پیام ها، ولی فقط جواب تو بدم، ماجرای هیپنوتیزم نقش داره ولی درصد برخی از اوقات کم، و درست مثل این که من 10 دفعه به تو بگم این کارو نکن، هیپنوتیزم با 4 دفعه همون نتیجه رو میده، ولی اگر من به تو حتی 100 دفعه هم بگم تو اون کارو میکنی، با هیپنوتیزم مشکلی حل نمیشه. من نمیدونم ایشون میخواد چی کار کنه. دوم، به نوعی که تو میگی مسئله، ببین ما 3 تا اعتیاد بد داریم. بدترین اعتیاد، اعتیاد به خیال کردنی که میگیم فکر کردن، اعتیاد دوم غذاست، اعتیاد سوم مواد مخدر. هیچ کس هم نگفته که این ماجرا ماجرای ساده ایه، برای که اصولا نخوردن یه عمل ضد طبیعی است. من گرسنه‌ام، غذام هست، چرا نخورم؟ برابر این کار ضد طبیعی است. پدیده بسیار بسیار پیچیده، حداقل 100 تا تیکه عجیب و غریب توشه، و به همین جاست که اگر همه با هم به نوعی مورد توجه قرار نگیره و درش کار نشه، توفیق رو کم میکنه. اتفاقا خطری که شما رو داره اینه که یه دفعه اینقدر راحت تونستی بیای پایین، چون روزی که آدم یه دفعه میتونه بیاد پایین، یه فرض ذهنی پیدا میکنه که خواستن توانستن، و این یکی از خطرناکترین چیزاست برای همه آدما، به ویژه معتاد. برای که اصلا دلیلی که آدما معتادن اینه که فکر کنن اگر بخوان میتونن، در حالی که اصلا همچی قاعده ای نیست. یعنی این یکی از خطرناکترین قاعده ها، این خواستن توانستن. نه، خواستن آفریدنه، و برای آفریدن باید در شرایط عادی همه چیز فراهم باشه تا ما به اونجا برسیم. بنابراین به اون تکه نکن، اون خطر توه. اینکه من تونستم ظرف مدتی بدونی که حتی یک بار تخلفی بکنم یا چیت بکنم به اینجا برسم، معناش اینه که هر وقت دیگه بخوام میتونم، و این خطر، این که تو رو تون الله کلنگی که بهش گفتی بردته، و احتیاج این که از یک کسی کمک بگیری که متخصص تغذیه است یا هر چیزی از این قبیل میتونه کمک بکنه. من با اون مسئله ندارم. هیپنوتیزم هم میتونه یه نقش 5% 10% داشته باشه، ولی اون آدم باید روانشناس و روانپزشک باشه یا به هر حال سایکوتراپیست باشه که بخواد کار هیپنوتیزم رو بکنه. من یه کمی نگران این هستم که او از کجا پیدا شده، و این که از کجا مدرک گرفته اون مسئله نیست، چون متاسفانه در این حوزه ها یه مقدار کسانی که برای خودشون یه توانایی ها و قابلیت های قائل هستن فراوونن، و هیپنوتیزم به نظر من نقشی نمیگم نداره، تکرار میکنم، ولی ای بسا 5%. این چیزی نیست که مشکل تو رو که از راه دیگه حل نشه بتونه حل کنه. یعنی ادعایی از این قبیل اصلا درست نیست. نتیجتاً تو باید یه مقدار به ماهیت مشکل نگاه کنی. یعنی بذار جمله اینجوری بگم، تو یادت باید باشه که با یک موضوع بسیار پیچیده تو در تو روبرو هست، که از ای بسا گروه خونیت گرفته تا ترشح غدد و هورمونات گرفته تا ماجرای خشم و عصبانیت نسبت به محیطت گرفته، ای بسا دودلی که همکتون برای ادامه رشته تحصیلی داری اصلا نقش مهمی داره. تعجب نکن، شاید گفتگوی امروز من و تو یا که من به اینجا رسیدم و به تو پیشنهاد کردم برو دنبال روانشناسی، یه دفعه 70% بار تو رو برای وزن تمسد برد به همین سادگی. چون اون دو دل بودنه، اون پایین و بالا رفتنه، این حال love hate relation داشتنه یا هر چیزی از این قبیل مسئله است. بنابراین حرف من به تو این است که اون آدم رو چک کن، مطمئن باش که تو کار روان درمانیه و میخواد هیپنوتیزم بکنه، نه تو کار تغذیه یا هر چیز دیگری. و بعدم گفتم ازش انتظار زیادی نداشته باش که در 7 جلسه بتونی این مشکلت رو حل کنی. این مشکلات چون ماجرای هیپنوتیزم ماجرای سجستبیلیتی و تلقین پذیری است و این چیزی نیست که مداوا باشه و موضوع و مسئله رو حل کنه. مطالب دیگه است از کسانی که تو این زمینه هست کار بگیر. اون آدم میتونه به تو کمک کنه، کتابهایی رو در جهت ایتینگ دیسوردر بده که آگاهی تو رو بیشتر کنه و امیدوارم بتونی حل کنی. ولی اگر درست رو حل کنی یا تصمیم تو قطعی کنی، خانواده‌ام باش موافق باشن، به نظر من مشکل وزنت هم میتونی حل کنی. حالا اگر حرف و مطلب دیگه است با روی خط باشی، اگر نه خداحافظی کنیم چون شاید حرفمون رو به هم زدیم. هر جور میل تو
باش. مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون.
تمام خدا شنگ رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 برنده.
لحاظت یه تفاوتی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت باز تو تیری برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده با 7 برنده.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
دوستای منو عجب مهمونی جانانه ای خانم، حظ کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت تو دیدی، تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دست برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
من مایکل پیمان کید
وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر بسیار خوشحالم که دارم با اتون صحبت میکنم و خوشحالم که شرکت کننده اول نبودم، چون احساس میکنم اگر تمام بدنم یخ شده بود که اصلا قادر به صحبت کردم و شما نبودم.
خب شما از کجای سرد دنیا دارید تلفن میکنید؟
دقیقا از سوره دارم زنگ میزنم. آقای دکتر بسیار بسیار خوشحالم که با اتون دارم صحبت میکنم و امیدوارم که همیشه صحیح و سالم. خانومی که 3-4 روز پیش از کانادا زنگ زده بودم و داشتن در مورد شما صحبت میکردن، واقعا حرف دل همه ما رو زدن.
امیدوارم
که همیشه صحیح و سالم باشید.
کدوم شهر هستی در سوئد عزیز؟
آقای دکتر من الان در یه شهر دیگه هستم، ولی که اکثرا گوتنبرگ، چون خانواده هم گوتنبرگ زندگی میکنن، گوتنبرگ هم هستم، ولی خودم در شهر دیگه دانشجو هستم.
چند سالت عزیز؟
من 25 سالم.
چه مدتی سوئدی؟
من 5 ساله که اومدم سوئد، و ولی خانواده هم یه 3 سال زودتر از من اومده بودن اینجا.
چرا تو رو با خودشون نبرده بودن سوئد عزیز؟
آقای بچر اون موقع کارشون طوری شده بود که من زیر 18 سال بودم و نمیتونستن که منو با خودشون بیارن. و بنابراین من 2 سال خونه خالم زندگی میکردم و 1 سال خونه مادر بزرگم. بعد از 3 سال من از طریق دانشجویی تونستم کارم رو بکنم و بیام سوئد.
چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من فرزند اول هستم، یه خواهر 11 سال کوچیک‌تر از خودم دارم، کارم 14 سال.
آیا اونم با مادر و پدر اومده بود یا نیومده بود؟
بله.
چطور شد اونی که قضیه 18 بود تونسته بود
اون موقع؟ چون خواهرم کوچیک بود، چون مادر بزرگم اینجا فوت کرده بودن، مادرم خیلی سریع تونستن با خواهرم ویزا بگیرن و سریع، برای اینکه سر خاک سپاریشون میخواستن باشن، خیلی سریع تونستن که تشریف بیارن و اینجا اومدن.
تا چی خوندی عزیز؟
من همه دارم مستر کامپیوتر ساینس میخونم.
لیسانست چی بوده؟
بچلرم هم همینجا خوندم، کامپیوتر ساینس.
خب چه خبر است؟
آقای دکتر من 5 سال پیش که اومدم اینجا با یه آقای آشنا شدم و ایشون 9 سال از من بزرگتر بودن.
ایرانی؟
بله. ما وقتی که اومدیم، خب من سال اول با ایشون در رابطه بودم و اینا، و بعد از سال اول دیگه رابطمون جدی شد. و جدی که یعنی هیچ موقع ایشون گفتن که من هیچ موقع قصد ازدواج ندارم. ولی خب آقای دکتر،
خب رابطه جدی بوده؟ صبر کن ببینم دختر. خب رابطه جدی بوده، ایشون که جدی نبوده، خودش پایداش چیه؟
یعنی همینطور رابطه دوستی داشتیم در واقع، یعنی رابطه جدی، بله رابطه هیچ موقع جدی نبود، یعنی هیچ موقع رابطه ما قرار نبود سرانجام بیانجامه، همینطور یک رابطه خیلی معمولی داشته. و آقای دوستان هم رشته هم با هم بودیم، ایشون هم بکسر کامپیوتر داشتن اینجا میخوندن.
چه مدتی قبل از تو اومده بودن ایشون به؟
با هم همزمان اومده بودن.
به من بگو که اعضای خانواده شون اونجا هستن یا نیستن؟
نه خیر، ایشون اعضای خانواده شون ایران هستن.
چرا نمیخواست با تو ازدواج کنه و آینده ای داشته باشه؟
آقای دکتر ایشون همیشه میگفتن من مرد فامیلی من نیستم و نمیدونم، ایشون همیشه میگفتن من مرد فامیلی من نیستم و هیچ موقع قصد ازدواج ندارم. و قبل از من میدونم که خواستگاری یه خانومی هم رفته بودم تو یه رابطه 10 ساله با یه نفر بودم و خواستگاری یه نفرم رفته بودم، ولی سر اومدنشون تا جایی که من میدونم این رابطه به هم خورده بوده.
یعنی ایشون در 19 سالگی رفته بودن خواستگاری؟
نه 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 10 سال تو رابطه بودن، یعنی تقریبا تو سن 27-28 سالگی ایشون رفته بودن خواستگاه.
و بعد اون آدمی که با ایشون 10 سال بوده بهشون گفته نه؟
بله. جزئیات رابطه هم خیلی برای من توضیح نمیدن آقای دکتر، فقط به من گفتن که ایشون نمیدونم عروسی میخواسته چی میخواسته اینا، من به خاطر همین نمیخواستم و تصمیمم بوده که بیام مثلا اروپا تحصیل بکنم.
چقدر ایشون آدم غیرعادیه در هر زمینه دیگه؟
آقای دکتر یکی از مشکلات دیگه ایشون اینه که ایشون به شدت قمارباز هستن و یعنی وحشتناک به این کار.
خب حالا تو به من بگو در این آدم چی دیدی که 5 ساله با ایشونی در حالی که نمیخوانم ازدواج کنم؟
آقای تو خودم هم هیچ موقع به ازدواج فکر نمی کردم، ولی نمیدونم اینجا من تو شهر که بودم اوایلش از تنهایی بود، ولی بعدش دیگه عادت بود، یعنی هیچ موقع احساس میکردم که دیگه این عادتی که بهشون کردم انگار نمیتونم ول کنم. دوستش داشتم آقای دکتر.
ایشون شما رو دوست داشت؟
من بیشتر دوست داشتم.
شما با هم زندگی میکردی؟
نه ایشون یه خونه جدا داشتن، ولی خب اوقات زیادی رو با هم میگذروندیم.
چه خبر شده؟ چه خبر است الان بین
ما؟ آقای دکتر ایشون خیلی ایران میرفتن، یعنی تقریبا سالی دو بار حتما ایران میرفتن به خاطر اینکه خیلی به دوستاشون وابسته بودن و ایران همیشه تو تفریح. خب ما اینجا خیلی تفریح واقعیت تو شهر کوچیکی هم درس میخونه که تفریح نداره، ولی ایشون همیشه میگفتن برای تفریح هم میخوام برم ایران. هر سال دو بار ایشون ایران میرفتن و همیشه هم میگفتم من اگه اینجا کار نکنم روزی ایران برمیگردم و اینجا نمیمونم. تا اینکه گذشت و آخرین بار ایشون ژانویه از ایران تشریف آوردن. وقتی که ژانویه اومدن همون موقع مصادف شد با اقامت گرفتن من از طرف خانواده اقامت گرفتم. ایشون به من گفتن که من تصمیم دارم که تا زمان برنس این که دفاع کنم من ایران برمیگردم، چون اینجا دنبال کار میگردم و کار پیدا نمی کنم. من دو سه ماه خیلی سخت کشتم، خیلی گریه کردم، خیلی روزای بدی رو گذروندم تا اینکه خلاصه بلیطشون رو گرفتن و 5 می رفتن ایران. دو روز از ایران رفتنشون نگذشت که زنگ زدن به من و گفتن که من میخوام برگردم، من اینجا نمیتونم باشم، میخوام برگردم. آقای دکتر من اولا که خانوادم به شدت مخالفت کردن، اول از همه مادرم گفتن که حتی شده درست تو اونجا ول کن بیا پیش ما زندگی کن تو دیگه اونجا تو
اونجا. ممکنه من یه سوالی ازت بکنم؟ تو چقدر راجع به افسردگی و شیدایی و دیپرشن میدونی؟ میدونی اینا چی هست؟ آیا فکر نمی کنی ایشون منیک دیپرشن داره؟
چرا آقای دکتر؟ ایشون یه همچون حالت های واقعا دارن، یعنی چون هر لحظه هر تصمیمی میگیرن همون موقع انجام میدن، یعنی هیچ موقع حتی توی سن روی تصمیمات خودش استوار نبوده هیچ موقع، یعنی الان تصمیم میگیره بره ایران همین الان بلیط میگیره، الان تصمیم میگیره برگرده همین الان برمیگرده. اصلا من
معلومه من کی پرشه؟ نه معلومه ایشون منی که بعدم میفته تو اون حال. حالا من بگو دوست داره چیز خوبه ایشون چیه که تو بهش علاقه من شدی؟
اول از همه آیا تو دست و دلوازیشون خیلی ولخرج بود، اما خیلی برام مهم بود، البته نمیم شاید هم به خاطر قماربازیشون بود، گاهی اوقات پول سرمون داشتن یا مثلا زیاد خرج میکردن.
چه بازی میکنه میدونی؟
شرط‌بندی روی فوتبال و تنیس رو انجام میدن.
خودش هم بازی نمیکنه تازه؟
نه 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 شرط‌بندی میکنه.
او مای گاد.
و اسمش چیه؟ و خلاصه آقای دکتر ایشون به من گفتن من
یکی خواهی دیگه نه دوسته تا چیز خوبش چی بود؟
بله یکی دست و دلوازیشون، یکم که هیچ موقع آرز کنه مسئله راحت میگرفت، یعنی مثلا من یه میگفتم فلانی ناراحت هم یه اوزم تو تشریح میکرد میگو نه مثلا برای چی ناراحتی اینجوری اینا، مثلا این قضیه برای چی الان مثلا تو ناراحتی، خیلی راحت بودم باش من یه ذره شخصیت آرومی داشت،
شخصیت آرومی
خودم بود.
اصلا آروم نیست، تو آدم نگرانی هستی، ایشون شخصیت بی تفاوتی داره، برایش مهم نیست چیزا، ایشون برش اهمیت نداره موضوع، چیزایی برش مهمه که که مغزشو برمی انگیزه این چیزا نه. ولی آخه نفهم میدم که هنوز علاقه شما به ایشون چی بوده.
آقای یوسف فکر میکنم بیشتر وابستگی، بیشتر وابستگی بوده، یعنی فکر میکنم بیشتر وابستگی بوده. موضوع خاصی که بخوام بگم که الان مثلا یک چیز خیلی یونیکی دارن که مثلا من عاشق خودش
هستم. حالا چه کردیشون؟ برگشت برنگشت چی شد؟
الان ایشون رفتن ایران و گفتن که من میخوام حتما برگردم و اینا. آره من تصمیمم گرفتم، یعنی واقعا دو سه روز شبانه روز با خودم فکر کردم که الان جان رفتم بهش گفتم از من تمومه، من دیگه نمیخوام تو برگردی بیای، برای اینکه تو خیلی راحت منو ول کردی و رفتی ایران و الان چطور میخوای برگردی؟ یا داری به اقامتم فکر میکنی یا اینکه نمیدونم حالا اونجا چه اتفاق افتاده که میخوای برگردی. ایشون گفت نه من الان کار پیدا کردم بلکن ایران دیگه جای من نیست، من نه به اقامتت فکر میکنم نه به هیچ چیز دیگه، و گفت من میخوام بیام با تو برای همیشه با تو باشم و من اگه کارم پیدا کنم میخوام با تو ازدواج کنم. آقای جو تمام حرفا اصلا یه بار شد یه شخصیت دیگه، یعنی کلا همه حرفش برگشت. من پر شب بهش گفتم نمیخواد بیای، بیلیت تو لطفا کنسل کن.
به تو چه مربوطه ولی... که بگی عزیز من تو به چه مربوطه که به کسی بگی تو بیای یه کشوری یا نه؟ مگر کشور توی عزیز؟
آخه میگه که 50% میخوام به خاطر تو.
اصلا من کاری به خاطر 50% ندارم، شما میتونید بیای هر کاری دلت بخواد بکن، اگر شما نمیخواید من نمیدونم. آخه عزیز ببینید شما رابطتون یه رابطه بیمارگونه است، ایشون به نظر من در یه دنیایی است که با سرعت تصمیم میگیره، بعدم همینقدر که با موضوع مشکل روبرو میشه برمیگرده. ایشون کسی نبود که از ایران خبر نداشته باشه، به قول تو سالی که دو دفعه میرفت ایران پس میدونست شرایط چیه، موقعیت چیه، بازار چیه، وضعیت چیه. بعدم شاید این دفعه آخر که رفته کسی رو دیده، شاید فکر کرده ازدواج کنه نکنه که بعید میدونم. به نظر من یه آدمی است که تو نمیتونی زندگی تو روی او بگذاری و تا الان به من هیچی نگفتی که چرا. یه آدمی است که قماربازه، قمارباز بزرگترین مشخصش اینه که پول براش همه چیز و هیچ چیز، و بنابراین تو اون رو مبنا قرار دید. بعدم معلومه خودت آدم نگرانی هستی از یه طرف، و بعدم توی شرایط سختی بودی. حالا کسی که پول خرج میکنه برات میتونه جالب و جاذب باشه. غیر از اینم چیز دیگه ای من نگفتی. بعدم به دلیل بی‌اعتنایی و بی‌توجهیش به همه چیز و فقط به فکر خودش بودن، چون معمولا آدمای مانیک دیپرشن یه خطری از حالت خودشیفتگی دارن، خودش مبنا و ملاک خلقت و همه چیزه، نتیجتا داره برای خودش هر جور دلش خواست زندگی کنه، بقیه رو به عنوان شی و کالا میبینه، ازشون استفاده میکنه. حالا به من یه سوالی خیلی خیلی مهمه، تو این 5 سالی که با تو بود هرگز با کسی دیگه بود؟
نه آقای
دوست، منو مطمئنی؟
با هیچ کس دیگه نبود، ولی کم میدونم که با مثلا هفته قبلی میدونم که ایران که رفته بود یه دیت داشت، ولی در همه حد، ولی میدونم با کسی نبود.
شما اگر یک هفته با هم بودی چند دفعه با هم رابطه جنسی داشت؟
یه با
تایت. چرا اینقدر کم؟
زیاد میل جنسی نداشت آقای دکتر، و این هم یکی دیگه همسا مشکلات ما نمیدونم، میگفت من زیاد میل جنسی ندارم و همیشه هم مثلا به میل من بود، یعنی هیچ موقع ایشون هیچ موقع نمیخواست، یعنی هم موقع من میگفتم خب. مثلا دیگه خیلی پره.
حالا مردی که بعد مردی که ولش بکنی بعد از این مدت که سنش از 45 بگذره دیگه رابطه جنسی نمیخواد، ازدواج هم نمیخواسته بکنه، حالا منتظر او شدی که او تغییر کنه برای که میخوایی به همه ثابت کنی تو بردی؟
نه تفاهایی من احساس میکنم خیلی جوره همه، حتی اینجای مقصد که دمارم خیلی خورد شدم با ایران رفتنش.
الان همه دیگه به همه جرد است که
الان صبح میرسه و من نمیدونم مثلا باید چه عکس‌العملی باید نشون بدم.
چه عکس‌العملی نمیخواد نشون بدی؟ عزیز من ما درباره موضوعی مهم و اساسی زندگی که ماجرای عمل و عکس‌العمل نیست، حرف عبارت از این است که تو آدمی که هستی با این ویژگی‌هایی که داری منو از پا در میاری و تو رو راهی بیمارستان و تیمارستان میکنی، هم که به حساب خودت بچه اول یه گردن کلفتی بی خودی داری سر هیچی، و بعدم یه توانایی‌هایی برای خودت قائلی که نداری. علاش هم نیست که 3 تا 6 سالگی آسیبی که خوردی تو رو یه جایی رسونه که از نظر ذهنی بهش میگن تاکسیک گیل، یعنی احساس قدرت در شرایط بی قدرتی. همینجوری دور خودت چرخیدی و دلت خوش بوده به یه چیزایی، حالا که تو به اینجا رسیدی درس خوندی هستم، باید به فکر آینده باشی، یه کار بلند مدت 50 سال آینده به کار 50 سال آینده که ارتباط به عکس العمل نداره. شما به ایشون میگی ما میریم، مشکل زبانم که احتمالا ندارید یا به هر حال یه فکر میکنید، 20 جلسه میریم با یه روانشناس صحبت میکنیم ببینیم ما به هم میخوریم به درد هم میخوریم یا نه. اگه به هم میخوریم و به درد هم میخوریم با هم میمونیم، اگر نه خداحافظ. هر اندازه سخت و بد و تلخ و مزخرفه میریم دنبال کارمون عزیز. دنیا این گونه است. به من میگن یا پاتو میبریم یا میمیریم، میگم خب ببری تموم شد. خیلی هم بده. بله میگم که این بازی مسخره کودکانه رو ادامه بدی عزیز که میخوای یه چیزی رو ببری قاقالیلی که نیست دیگه.
بله آقای دکتر، در مورد خرج کردنم که گفتین، من همیشه بیشتر از اون خرج میکردم، یعنی اینجوری هم نبوده که مثلا.
خب خوشحالم دم دست،
من همیشه خانوادم خیلی ساپورت هم میکردم.
خوشحالم که دم دست من... خوشحالم دم دست من نیستی ولی کشیدم خورده بودی. نه سکس داری نه پول داره نه میخواد باید ازدواج کنه. تو میخوای باش باشی باش، به من مربوط نیست. ولی فکر ازدواج نکن، بعدم فکر نکن تو میتونی این مرد رو عوض کنی. این آدم باید خر برش داره که فکر کنه میتونه یه آدمی رو به راه راست هدایت کرده و بعدا از این بعد یک شوهر خوب تر و تمیز با سکس خوب و بدون قماربازی داشته باشه. حالت بده تو. بنابراین خیلی صمیمانه صادقانه بدون بازیای دوستش دارم دوستم دارم که به معنیه لازمن سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید منو یه دو دفعه بشنو شاید سر عقل بیای دختر.
بله حتما.
مواظب خودت باش. آقای دکتر میتونم
یه سوال دیگه خدمتتون
بپرسم؟ حتما میتونین کارو کنین ولی باید رو خط باشی ما پیام ها رو بشنویم.
بله خیلی ممنون.
چنگ رجمن با ما باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310-843-9292.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آولده.
اوکی نگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
آقای دکتر، من برای یک دانشگاهی توی شهر که خانوادم زندگی میکنن اپلای کردم و دوست دارم که یعنی اونجا برم و موف کنم، ولی خب از طرفی من 8 سال دور از خانوادم زندگی کردم، یعنی مدت‌های خیلی زیادی کنارشون بودم، مثلا همیشه تابستونا یا ژانویه اینا مدت‌های زیادی کنارشون بودم، ولی خب همیشه می‌دونستم که برمیگردم شهر خودم و استقلال خودم رو دوباره دارم.
مسئول از استقلال همین بازیش که تالا در آوردی؟ یعنی سرتو بندازی پایین بی جهت و بی هدف و حساب نشده زندگی کنی برای که کسی بدن که چی کار بکن چی کار نکن؟ بخی عزیز، تا کی میخوایی با کل شقی زندگی کنی و اسمش استقلال بذاری؟ اسم این جدایی عزیز. من اگر رفتم توی اتاق در خودم و بستم با ایش کس حرف زدم، میتونم میگم علم استقلال بلند کنم، میگم I'm independent. No, I'm separated, I'm isolated. تو منزوی شدی عزیز. اینی که به اون آدم بوری، حتی اولش خودتم تو گفتگو رو آوردی، دلیلی که رفتی سراغ این آدم، دلیل اولی که حرف تنها حرف درست بود این که به خاطر تنهاییه. تو برای چی از خانوادت وحشت داری؟ تو باید یاد بگیری با بقیه زندگی کنی، نه که بری در خدمت یک کسی باشی دلت خوش باشه و او عوض میشه. ولی ویژگی روانیت معلومه چی عزیز. تو با خانوادت موضوع و مسئله داری، شاید تقصیر اونا یا مشکلاتی هم هست، ولی باید برید یاد بگیری با دیگران بودن و زندگی کردن رو، نه اینکه جدا برای خودش آدم باشه و امیدوار باشه یک کسی دیگه به میل او تغییر پیدا کنه.
درست، از جواب سوالم رو گرفتم.
بنابراین مواظب خودت باش. خوشحال شدم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
مرسی عزیزم. بای عزیزم.
خدا
حافظ. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. بعد وقت که من دارم خیلی ممنونم. من از امریکا باهاتون تماس میگیرم. مدت 6 سال هستش که اومدم. فرزند پنجم خانواده‌ای هستم که 7 نفر بودیم. احتمالاً هم ساندویچ شدم، هم آموزله شدم. خانواده آرومی نداشتیم که هم با هم خیلی مشکل داشتن.
ببخش عزیزم، چند سالته؟
من 30 سالم هست.
چی خوندی؟ چه میکنی عزیز؟
من های اسکولم و ریاضی خوندم توی ایران، بعد اندرگرادم و هنر خوندم.
تو چه زمینه هنر عزیز؟
من طراحی پارچه و لباس خوندم و بعدش هم فولیسانس هم معماری داخلی گرفتم توی امریکا.
تو که وقتی اومدی اینجا تنها اومدی یا با کسی اومدی؟
من با پدرم اومدم، اما عملا اینجا با برادرم بودم یه چند وقتی، بعد ایشون دانشگاهش رو ترانسفر کرد یه شهر دیگه، بعد دقیقا همون موقعی بود که من مسترم رو شروع کردم، بعد من تنها شدم. خیلی شرایط راحت نبود چون خانواده میرفتن و میومدن، اما عملا باید خودم رو هندل میکردم.
برای چی پدر اومده بود کنار برادر عزیزم؟
پدر فقط گرین کارتشون که گرفته بودن اومده بودن که در واقع من رو با خودشون آورده بودن و اینا، بعد هر 6 ماهی رفته میاد سر میزن.
این برادر پسر اول خانواده هست؟
نه خیلی، ایشون یکی قبل از من هستن، یعنی ایشون چهارمی هستش.
اوکی خب عزیز.
من در مورد مسائل روانشناسی و یه مقداری فلسفه هم خیلی پشنات هستم نسبت بهش، هم مطالعه زیاد داشتم، مخصوصا موقعی که ایران بودم. خب مدتی که امریکا بودم فاصله زیادی افتاد چون باید کار رو میکردم که باید انجام میدادم. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم خیلی مضطرب هستم از ریاکشن های شما. این موضوعی هستش که من خیلی ناراحت میکنه. ظاهری که دارم با انعاز کردن خودم از گذشته تا الان این که خیلی جدی و محکم میام جلو، اما من این گاردیه که دارم از قایم کردن در حال وحشت و استرابی که دارم.
ببین عزیزم صبر، نه اون حالی که تو داری از زمین میتونم بفهمم، ولی متاسفانه استرابت فکر کمی رفته به سمت افسردگی.
دقیقاً دقیقاً که با شما تماس میگیرم همینه. من الان قاضی فاده پیش که باشت حفم سه صفحه نوشتم، خودم رو تکرار کردم، حالم هم کاملا خوب بود، اما تا به محض اینکه با شما صحبت کردم الان این حالت به من
رفت. همه به من میگن ما آدم ترسناک وحشتناک بدیم، بنابراین حالا تو اینو میگی عزیز. بانوی ارجمند رو خط رادیو اومدن و گفتم خیلی مشکله با تو صحبت کردم، گفتم یعنی میخواید بگی من سگ و بد اخلاقم؟ گفتم خیلی، بنابراین تو اصلا تنها نیستی عزیز. از این بابتم خوشحالم که من از من میترسی. تو اینو میترسی چه میکردی؟ حالا اونش بکنی، از این حال در بیا، بی خودی نترس، دست من که به تو نمیرسه. اون دختر خانمی که دیدیم خواستم یک کشیده بزنم تو گوشه دم دستم.
جلس هستونم یه بار گفتیم من سگم سمت من نایمان گفتیم
ببین بنابراین تکلیف کار روشن. حالا عزیز که از این حال در اومدی چون داشتی میرفتی توی یه حالت غم و اندوه که حالا ما قرار بود دستمال برداریم گریه کنیم، خوشبختانه ظرف چند ثانیه عوض شده چون ظرفیتش توان شد. چی اذیتت میکنه عزیز؟
من در حال حاضر چیزی که خیلی اذیت هم میکنه اینه که اعتماد به نفسم خیلی اومده پایین و این خیلی من رو اذیت میکنه. بعد من انتظارات هم از خودم خیلی بالاست، بعد متوجه شدم که چیزایی که از خودم انتظار دارم خیلی واقع بینانه نیست با توجه به اینکه من گرادویت شدم الان مثلا یه چند وقتی هستش که کار میکنم، بعد یه سری امتحان باید بدم برای لایسنسم، یه سرتیفیکیت آردی گرفتم، با همه این برنامه هایی که دارم بعد این دفعه میخوام مطالعات فلسفی و روانشناسی رو داشته باشم چون به نظرم همه اینا به هم مربوطه. از طرفی خب فشار مالی و تنهایی و اینا هم همه هست، بعد این خیلی به من فشار میاره.
آخه چرا مسئله با هم مخلوط میکنی عزیز؟ تا بودن درست تو سب درست تو داری یادی خوندی و داری کار میکنی، آیا از درآمدی که داری اونقدر هست یا راضی هستی که بتونه هزینه های تو رو بپردازی یا نه؟
با رومیت بودن و اینا بله.
حالا اون که مهم نیست عزیزم، اون خودش برای آدم یه مقدار دوران آموزشیه، برای که دیدی مثل دختر خانم قبلی تنها بودن فایدهش چیه؟ هیچ، یعنی میدونید به افتادن تو چاه و گرفتاریست. پس به امید رومیت داری که داری، بعدم به هر حال گفتم آدم اینقدر که از هم دیگه میآموزه اینقدر همدیگه رو نمیآزاره اگر یه بداری اطلاعات درست باشه. این که شماره یک. دوم، یه دفعه چرا تنها شدی؟ مگر از نظر این که خودت دلت میخواد ازدواج کنی بچه دار بشی یا تو این فکر نیستی یا فعلا آمادگیشو نداری؟
من کلن با کانسپت بچه داشتن مشکل دارم.
خب حق داری ازم، توی خانواده ای که هفت تا بچه هست اونم پنجمی هستی؟ اگر چنین خب موضوع بذاره مشکل عزیز. خیلی خب حالا اگر نصب اگر با این مفهوم کانسپت بچه داشتن مسئله داری، برای ازدواج چی فکر می‌کنی و برای رابطه چی فکر می‌کنی؟
در مورد ازدواج حالا گذشته نگاه هم متاسفانه هی داره منفی‌تر میشه.
نگاه منفی‌تر میشه یعنی چی؟ فکر می‌کنی ازدواج نمی‌خوای بکنی یا فکر می‌کنی ازدواج تو رو به زحمت و گرفتاری و دردسر می‌ندازه؟
فکر نمی کنم که اگر آدم با آدم درستی ازدواج بکنه آدم رو به زحمت و گرفتاری بندازه، اینو بهش باور دارم. اما اینکه خودم بتونم خیلی راحت اون کسی کنار بیام مسئله دارم. از طرفی آقای دکتر، من آدم راحتی نیستم، من میدونم که با من دیل کردن کار راحتی نیست. نکته ای که هستش اینه که من احساس میکنم یه بازاری شخصیتم به شخصیت وسواسی مجبوری که شما تشریح کردین که سیدیاتون نستی که همه حالتش نه، مثلا تو مسئله مالی خیلی بدترم، اتفاقا خیلی پولو متوجهش نیستم. اما و معمولا آدم ها خیلی سریع منو بورد میکنن، خیلی هم سریع پردیکتشون میکنم درستم در میان و متوجه هم هستم که درست نیست، یعنی انتظاری که خودم دارم از آدم ها بالاست، ولی این کارو میکنم و خیلی هم سریع بورد میشم، سریع هم علاقه ای ندارم که مثلا با آدم های معمولی حتی ارتباط داشتم. از طرفی در مورد مثلا پسرا، تجربه ای که من داشتم هم اینه که متاسفانه سطح فکری پایین آقای دکتر. حالا هر چقدر که مخصوصا با ملاک های مادی که ما ایرانی ها داریم بخواد تحصیلاتش بالا باشه، یعنی روی ورق همه کوالیفیکیشن ها رو دارن، اما وقتی باشون صحبت میکنی اینقدر این افکار نرو هستش که اصلا آدم مثلا چیزی برای صحبت کردن نمیمونه. اینه که من خیلی نگاه مثبتی ندارم.
خواهی عزیز ببین برمین حرفی که میزنی یه مقدارش اونتیکاش درسته، تو از خود توقع انتظار زیادی داری، از دیگران توقع انتظار زیادی داری، نتیجتا نه اونا میتونن تو رو راضی کنن نه خودت خودتو میتونی راضی کنی. یه آدم دختر خشمگین طلبکار ناراضی را افتادی و علتش هم خیلی روشنه، برای اینکه روی خودت بگونه ای که کار بکنی که آسیبای کودکی رو از بین ببری هنوز فرصت نکردی عزیز. و به نظر من تو به نظر من برای مدت یک سال تو کاملا ماجرای پسر و ازدواج و اینا رو حتی یک یا دو سال فراموش کن، بذارش کنار، تو قراره بری خودتو درست کنی عزیز. تو از تو تصادف در اومد، ده ماشینا همینجوری چپ و راست خورده به تو، اولین قدمی که باید برداری مواظبت و مراقبت از خودت و درست کردن خودت که بتونی خودت رو آزار ندی، دیگران رو آزار ندی، از زندگی لذت ببری، کنار کسی هم که هستی به او بتونی اون لذت رو در حدی که معمول و مرسوم و درسته برسونی، و این وظیفه توه. تو الان نه وظیفت نه ازدواج نه بچه دار شدن نه هیچی از این قبیل، اصلا الان تو آمادگی این که بخوای درگیر هیچ نوع رابطه سنگین جدی بشی نداری. اگر دوست داری، اگر دلت میخواد، اگر با اعتقادات در تضاد نیست، میخوای یه دوستی که ابدا جدی نمیگیریش و قراره بیاد و حتما هم بره، اون رو میتونی دور بر خودت داشته باشی. و بنابراین اگر تو زندگی رو به خودت یه کمی راحت نگیری و سخت بگیری، دنیا تو رو خوردت میکنه، برای که زمینه و ظرفیتش داری. به نظر من تو یک عزیز افسردگی و استراب رو داری و به خشمم یه جره کمی رسیدی، حداقل علیه خودت راحت تر. یه مقدار اون سی دی های من اگر هست یا دی وی دی ها رو بشنو یا ببین. ضمناً اختلال شخصیتی تو مسئله کمی شخصیت وسواسی مجبور به خاطر استرابت هست، ولی مشکل تو از حالت های شک و سوء ظنت نسبت به همه چیز عزیز، برای که تو باور به هیچی نداری. علت هم که کمی گرایش به فلسفه و روانشناسی به حساب خودت پیدا کردی، برای که میخوایی شاید بتونی خودت رو بفهمی و دیگران رو یا جهان رو، جهانیان رو بفهمی.
دقیقا
همینه. خواهر عزیز کنجکاوی رو داری، ولی ای با ایرادی هم نداری. با اون همه آسیبی که تو خوردی، من اینکه توی تصادف گیر کردم، پنج تا ماشین از چپ و راست من زده، حالا تو میگی چرا آماده نیستی که شیک و مرتب بریم عروسی؟ خب بابا جان مثلا چهار جای بدنم داره ازش خون میاد. این که
یکی از چیز مسائل دیگه خیلی من رو نگران میکنه آی دوست متوقف شدنه، چون احساس میکنم که مثلا
نه صبر کن همینجا بیست، اصلا متوقف نشوی. تو اینقدر از خود توقع داری که فکر میمونی با وجودی که ده تا پله آمدی با طبقه دهم باشی. تو یه پله رو با یه طبقه اشتباه گرفتی، ول کن ازم. This is you. این منم، توفهی هم نیستم که نیستم، همینه که هست. Take it or leave it. عزیز تو اگر به خودت اینو نگی که به بقیه نمیتونی اینو بگی. من تو زندگیم حرفم همیشه با خودم بوده که این منم، بس اشکال دارم فراوون، میتونم 20 چل کتاب درباره عیب و ایرادا و اشتباهاتم بنویسم، ولی اصلا همینی که هست که نخواستم من به کسی بفروشمش، کسی هم نمیخواد بخره بهتر، همینجوری رو دست خودم موندم. نه عزیز راها کن قربونت، ولی چی صبح تو رو نشستی خودتو ارزیابی میکنی، نشستی جلو آینه از نظر روانی هی در تجزیه و تحلیل خودت حرکت میکنی. بنده همین تحفه بی خودی هستم که هستم، اگه کسی میخواد خب بیاد همین توفه رو ببره کلکو خورده، اگرم نمیخواد ببره ما همینجا میمونیم خودمون با خودمون خوشیم. اصلا بل کن عزیزم، اصلا به درد نمیخوری که به درد نخون. ما آدم هایی به این برسیم گفتن آی دکتر من درس نخونم، ما خواهد طوری نشده. برای من با گذشته چی کار کنم عزیز؟ من که با گذشته که نمیتونم کارش بکنم. راها کن قربونه، یقه خودتو ول کن، ببین دستاتو بیار پایین، تو گردن خودتو گرفتی داری خودتو خفه میکنی. بعد وقت بخواهیم رزش گردن من که من از تو میترسم که تو گردن من خود تو دستاتو بیار پایین، من مثلا دست ندارم اونجا.
من یه داشته یه نکته رو بگم، برگردیم به اون قسمتی که در مورد فلسفه و روانشناسی گفتیم و جامعه شناسی و تاریخ و اصلا تمام علوم ساینس و اینا، تمام این مگه پوینت بودن نیست؟ یعنی ما هستیم که بدونیم چرا هستیم.
سگا خانم فلسفی فیلسوف میشه ول کنیم مسخره بازی ها رو؟ من الان
دفعه
عزیز من
دیگه تمام مشکلاتی که آدم داره اصلا... دونستن اونا خیلی از وقت میذاره کمک کنه.
اصلا اینجور حرف زدن تو یه 250 تا من بذارم حالا من به تو مسئله میگم. من میخوام یه خونه بخرم که پارچه‌ای که میخوام بدوزم برای جورابم که یکی گفته سوراخه که حالا ماشینم بنزینش تموم شده، میخوام ببینم پلو کی بره. همینجوری یه چیزایی رو سرهم میکنی، همهش هم درست. اصلا دست از فیلسوف بازی بردار بابا جان. آنان که محیط فضل و آداب شدن، در جمع صحابه شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردن برون، گفتن فسانه ای و در خواب شدن. میخوای برات قصه بگم؟ چشاتو ببن بگیر بخواب. ول کن عزیز، بی خودی من باید اینها رو بفهمم و درک بکنم. من فقط دلم میخواد تو بری دنبال این که این منم همین تحفه و میخوام خوب زندگی کنم، از زندگیم لذت ببرم، از درد و رنج میگریزم، به سمت لذت میدوم. هر کسی هم میخواد با من بیاد بدوه بفرماد، نمیخواد هم نفرماد. اصلا ول کن این فکرها رو، بی خودی از این فیلسوف بازی ها در نیار بربونه. یه موقعم علاقمند به این موضوع بودی، برو کتابای فلسفی و کتابای علمی بخون، ببین اونجا اونا چی میگن، اون گنده هایی که نشستن عمر رو این کارا گذاشتن. بی خودی یه مرتبه از سر از تخم در آوردی، جوجه اومدی بیرون، یه دفعه من میخوام ببینم این در کهکشان ها چه خبر است و علت خلقت چه هست و هدف از خلقت چه بوده. میشه ول کنی؟ سه تا خطری که برای جوان وجود داره: فلسفه، مذهب و سیاست. فلسفه و مذهب و سیاست. اگر جوان بودن منو بشنو، اونجا حرف رو میزنم. اصلا در بیار یه ذره، بیا آدم پرکتیکال واقع بینی باش عزیز. پا تو بذار رو زمین، خوب و خوش باش. الان یه بستنی میخورم، خیلی هم خوبه. اینکه اصلا انسان چرا باید یه چیز سرد بخورد و این اختراع از کجا شروع شده و چرا برخی گلوله گرم امروز به سینه مردم میزنن، یه دفعه فیلسوف بشی که کارت خرابه. من اگر بتونم فلسفه رو از تو بگیرم به مدت یک سال، کارم درسته. فلسفه نیست، تا پرسش های چرایی، اصلا کسی براش جواب نداره عزیز. تو بیا فعلا یه سال با چگونه بساز و یه کسی رو هم پیدا کن باش کار بکن. از حرفات فهمیدم تو لس آنجلسی؟ نه
نه، من توی دی سی
ایریا. دی سی ایریا هستی؟
بله.
خب پس برو سراغ آقای اوباما به من چه.
من
یه کسی رو اونجا پیدا کن عزیز، من که اینجا کسی رو نمیشناسم. کار بکن، یه کمی هم با سی دی های من آشنا بشی، ذره برنامه های منو بیشتر بشنو، از این حرفای عجیب و غریب هم بزن. خب
من برنامه های شما خیلی گوش دادم، دو تا از سی دی هاتون هم دارم گوش دادم.
من 205 تا سی دی دارم، همش رو گوش کن. مواظب خودت باش، ذره که حالت بهتر شد بیا کتک کاری کنی. اوکی. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
به همچنین، خدا حافظ.
چنان رجمن با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213 489 99 99 99 213 489 99 99 عضو 08 ایرانیان.
Black and White Rent Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentcar.com مراجعه نمایید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود، بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
مامی میکوور is not only for mommies anymore. در مراکز دکتر رامتین مسعودی با همکاری کادر جدید بورد سرتیفاید کاسمتیک سرجنز با بیش از 20 سال تجربه، لایپوساکشن و سمارت لایپو، تزریق چربی زیر پوست صورت و هر نوع پرسیجر مربوط به زیبایی برای خانمها و آقایان انجام می شود. تخفیف ویژه این ماه، سمارت لیزر لایپو همراه با سکین تایتنینگ بدون دوران نقاهت فقط و فقط $900 برای هر قسمت. مراکز دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و ایرواین. شماره مرکزی 310-855-7171 310-855-7171 310-855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسم که همین یک شنبه 31 در سان دیگو از ساعت 3 تا 6 کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40 هست. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس. چند دقیقه لطفاً زودتر تشریف بیارید. یک شنبه 31 سان دیگو، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و فقط شامل حال کنفرانس است. از دوستان خوب عزیز اونجا به ویژه آقای دکتر جاویدم سپاسگزارم از یاری و همکاریشون. همچنین انجمن همبستگی مشاغل روز سه‌شنبه 2 جون برنامه ماهانه خودشون رو خواهند داشت که از ساعت 6 تا 9:30 خواهد بود، همراه با صرف شام که 6 تا 7:30-8 است و آشنایی، و سپس موضوع صحبتی رو برای من مقرر داشتن که من چون در سفر بودم تصمیم گرفتن که عنوانش باشه آیا انسان آینده‌ای هم دارد. یاد برتراند راسل و کتابش هزمن فیوچر، آیا بشر آینده‌ای داره، افتادم و در خدمت دوستان خواهم بود. ورود آزاد است ولی رایگان نیست چون با صرف شام است و تأکید من این است که در المپیک کالکشن هست. در المپیک کالکشن با شام خوشمزه المپیک کالکشن سه شنبه 2 جون از ساعت 6 به بعد، من حدود 7:30-8 که شام خورده شده در خدمت دوستان برای این عنوان صحبت مقرر توسط دوستان خوب عزیز در انجمن همبستگی مشاغل هستم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت
قربان شما. بفرمایید، لطف دارید
با من صحبت میکنید.
خواهش میکنم بفرمایید.
در عرض حضور شما که من یه ذره بسیار محکم خارجی پوشیدم که شما هر ذره دوست داشتید بزنید هم زیاده علم.
من نمیدونم چرا به این آدم توپ و تانکی اینقدر معروف شدم. خوشحالم از این بابت، حداقل یه احساسی میکنم که بالاخره این این موش توانسته از میکروفون رادیو برای خودش شیری بسازه، ولی متاسفانه به شیر آب هم حتی شباهتی نداره، چرسه به شیر خوردنی. میفرمودید
خب پس حالی که خوشحالتون کردم بذارید پس ناراحت نام بکنم، از فرصت سو استفاده بکنم. نمیدونم قصد آزار شما چیه دقیقا، ولی چرا جلوی آقای میبودی که میرسید شعر نمیخونید؟ من یک کتاب شعر از شما دارم اگر
بالاخره میدونید شما هیچ وقت شما درباره آدمای لجباز چیزی شنیدید؟ برحال. ولی باور کنید اصلا تو مود دیگه ای میرم، من در گفتگوهای حال دیگه، و بعد اگر شعری بخوام بگردم مناسب که معمولا ندارم چون اون سوادشو ندارم، نامناسبشم درست نمیدونم. جناب میبودیم دنبال این میگردن که بالاخره عرض کنم بلوایی به پا کنند، بنابراین بندم با این خودم رو تحویل ایشون میدم، خودم رو خلاص میکنم، ولی یه موضوع دیگه پیدا میکنم. اول که رفتن سراغ خدیجه من، حالا بالاخره من اون از دستشون در آوردم، ولی حالا در حال ببینیم چه میگه.
من این کتاب شعر رو براشون میفرستم که اصلاحی بتونن شما رو رضایت کنن، حداقل ایشون میتونن انتقام ما رو از شما بگیرن.
بله و تنها امید همینه قربان، در خدمت دونم جان.
صدا میکنم، من در حدود 13 دقیقه از برنامه باقی مونده تیتوار عرض میکنم خدمتون. من با توجه به صحبتهای شما تشخیص منیک به خودم میدم و با توجه به کار مختلفی که تو این چند سال انجام دادم رو خیلی تیتوار خدمتون عرض میکنم با توجه به کوتاهی وقت، و شما بفرمایید که آیا این که من در چند زمینه کار میکنم میتونم علامت منیک باشه یا خیر. عرض میکنم خدمتون که من از 14 سالگی تدریس زبان انگلیسی رو شروع کردم و تقریبا تمام مدت این موضوع همراه من وجود داشت. به استثنای زبان انگلیسی من به 4 زبان دیگه صحبت بکنم و حداقل در این زمینه ظاهرا استعدادهای کم و بیشتر. زمینه دیگه‌ای که فعالیت می‌کردم فیلمنامه نویسی و نویسندگی بود که من در 17 سالگی فیلمنامه جدی خودم رو که نوشتم تبدیل به سریال 20 قسمتی شد، و بعد از اون هم یک سریال، بعد از اون سریال 20 قسمتی یک فیلم سینمایی بود که البته نه در زمینه نویسندگی و در سه زمینه دیگه برنده سیمرغ بلورین جشنواره و فیلم منتخب منتقدین شد. این هم از سابقه نوشتن من. دانش آموخته کامپیوتر هستم در ایران و در اسکاندیناوی الکترونیک خوندم. عمده درآمد من از کار تخصصی من در زمینه امنیت شبکه هست که هیچ ارتباطی به شاید دو مورد قبلی نداشته باشه. زمانی که آقای دکتر توفیق حیدرزاده لطف کردن و مجله نجوم رو در ایران راه انداختن، شاید به فاصله 2-3 ماه بعد از اون همکاری ما با تیم ایشون شروع کردم و براشون مطلب می نوشتم. منجم آماتور بودم، البته 5-6 سالی هست که دیگه کم و بیش فرصت این کار رو ندارم، ولی تا این حد پیش رفتم که تشکیلات خودم رو داشتم، کلاس های نجوم برگزار میکردم و حتی در جشنواره خوارزمی شرکت کردیم. دوستی که با من در پروژه همکاری میکردیم رتبه دوم کشوری رو کسب کردیم. مواردی که بخوام خدمتتون بشمارم از این دست که کم و بیش هیچ ارتباطی ممکنه به موارد دیگه نداشته باشه زیاد هست. بیرون ایران هم که اومدم برای چند برنامه مختلف تلویزیون های بیرون کشور که تقریبا تلویزیون های خصوصی نبودن، میتونم بگم شبه دولتی هایی که در بیرون مملکت به زبان فارسی برنامه دارن، برای چند برنامه نوشتم که همشون مورد توجه قرار گرفتن و بلا استثناء جایی باز کردن. من یادم حتی خونه یک دوستی رفته بودم که شام بخوریم، ایشون حتی لپتاپ رو برداشتن و بردن گذاشتن روی میز شام و گفتن فلانی فلان متوقف شد، یه برنامه هست که ما نمیخوایم از دستش بدیم، در صورتی که من خودم جلوش نشسته بودم. عرض میکنم حضور مبارک شما که با توجه به این فعالیت مختلفی که من داشتم، دوباره ازدواج کردم و همسر اول من شما رو من معرفی کرد، گفتش که میخوام یه دشمن به دشمنای دیگه دکتر هم اضافه بشه و من تقریبا بلا استثنا تمام صحبت‌های شما رو از زمان افتتاح رادیو به این طرف بلا استثنا دنبال کردم و هیچ خطی رو جا ننداختم. سیدی های شما رو گوش دادم، اون سه گونه نرمالی که فرمودید، من بی مردم و بر مردم مطلقا نیستم، اونو مطمئنم، ولی اینکه با مردم باشم ممکنه کم و بیش بعضی علائمش رو داشته باشم، ولی با توجه به مود سوینگی که دارم و
راجبه ببخشید تا به حال آنچه که فرمودید بیش از 90-95 درصدش مثبت بود و علامتی گرفتاری نبود. ماجرای ابتدای وقت فرمودید کمی مود سوینگ داستانش چیه؟
من چند بار کشور محل زندگیم رو عوض کردم به دلیل کار تخصصی که داشتم و در کشور مختلفی زندگی کردم. شاید تو دو سال اخیری که من در کانادا زندگی میکنم خیلی راحت تر از زمانی هستم که در اسکاندیناوی جای دیگه زندگی کردم، ولی به هر حال داشتم زمانی که داون بودم.
چقدر داون بود؟ چقدر داون بودید عزیز؟ یعنی واقعا چقدر میافتادید؟ در چه حدی؟
در دو مورد بسیار شدید. من یادمه، من الان ونکوور زندگی میکنم، زمانی که در تورنتو بودم من یادمه حتی شاید یک نصف روز من تا مرز جنون رفتم و شاید برای خودم عجیب بود که این چه رفتاری، این چه حرکتی داری از خود نشون میدی، سریع مثلا جمعش بکنم. بعد از اون هم در منطقه دیگه از کانادا که زندگی میکردم، البته شرایط هم بسیار شدید بود که زندگی میکردم تو اپنین شهر نزدیک 400 خودی فاصله داشت، 700 نفر جمعیت شهر بیشتر نبود، من با توجه به کار فوق‌العاده که از نظر تکنیکال فوق‌العاده از نظر درآمد و موقعیت خوبی بود رفتم، ولی نتونستم با ایزولیشن اونجا خیلی سازگاری پیدا بکنم، جا به جا شدم. یعنی دلیل داون بودن من در اون مقاطع میتونم بگم که عوامل خارجی داشت، با توجه به صحبت‌های شما احتمال هر کسی دیگه هم جای من بود شاید این رو میداشت. حالا همسر من توصیه کردن که من با شما تماس بگیرم و احتمالاً بنده کالای ازدواج نیستم. من گفتم که حالا من یه زنگی میکنم به دکتر، میگم اگه کالای ازدواج نبودم بگه چقدر اینجا هوا افتادی که حداقل اینجوری من یه راهی داشته باشم زندگی ما ادامه بدم. خوشحال میشم اگر که بفرمایید که آیا شما با توجه به اینکه من در فعالیت بسیار مختلفی کار کردم، آیا این علامتی از منیک میتونه باشه یا خیر؟
نه میتونه نباشه. از البته اون افتادنتون یه مقدار کار رو مشکل میکنه، چون وقتی که اون افتادن به اون صورت است میتونه اگر اون یه نوعی از افسردگی بسیار ضربتی باشه، شاید اینجا هم این هواپیمایی که در آسمان هست توجه به بنزینش و تواناییش نمیکنه، سقوط میکنه. این بود که دیدید حساسم. ماجرای مود سوینگ رو به گونه‌ای که شما توصیف کردید اون رو ندیدم. مود سوینگ یه مقداری میتونه در روز و حتی یکی دو روز پایین و بالا رفتن ها داشته باشه، بیشتر شاید زمینه منیک دیپرشنه. در حدی که خودتون میدونید، آیا تو خانواده پدری و مادری منیک دیپرشن شما داشتی؟
به صورت منیک فکر نمی کنم، ولی دیپرشن وجود داشته.
حالا مطلب دیگه ببینید عزیز، شما علائم یه توانایی های هوشی و یه خلاقیت هایی رو نشون میدید که میتونه پر انرژی هم باشی، حتی میتونید هایپر باشید، یعنی بیش فعالیتی ممکنه بیقراری باشه، رستلس بودنی ممکنه، پر انرژی باشید. ترکیب اونا رو من بیشتر میبینم تا حالت شیدایی و سرخوشی. اگر کارا رو انجام نمیدادید و در دنیای ذهن و خیال بودید، بله. اگر ریسکای سنگینی کرده بودید که در یاد این مثل شما بود، چون من اون رو نفرمودید، اگر نیست خیلی منیک نیست، اگرم باشه منیک خفیفیست، یعنی اون حالت شیدایی سرخوشی خفیفیست که ای بسا بهترین راهش این است که فرض کنید اگر یه داروی رو برای مدت دو ماهی مصرف کنید، مثلا یه لیتیوم دکربونیت، البته با نظر پزشک نه با نظر من به هیچ وجه، و ببینید چه تغییراتی پیدا میشه. آیا میتونید این اتومبیل رو سرعتش رو در اختیار بگیرید و فرمانش رو و ترمزش رو؟ خب اون موقع نشون میده منیک هستید، ولی اگر تغییری پیدا نکرد شاید نه. من حقیقتش در جهت تشخیص شما با توجه به وقت کم دچار اشکالم. شاید ترجیحم این هست که اگر خواستید، با وجودی که معمولا من یه چنین درخواستی نمی کنم، یه وقتی دیگه تشبیرید بیشتر با هم صحبت کنیم. فقط سوال من این است که آیا شما سیدی افسردگی منو شنیدید یا نه؟ یا دیویدی شده؟ خیلی خوب. آیا خود شما اونجا مثلا جز 15 تا علامت منیک چند تاشو در خودتون دیدید؟ اگر دیدید؟
من اونجا این موارد رو ندیدم، ولی با توجه در سیدی های شما هیچ کدام، ولی در صحبت هایی که با دوستان داشتی دیدم، بر شخصایی که کم و بیش شباهت هایی به من داشتن دیدم که شما میفرمایید که شما در بعضی وقتا در قله ها هستید، بعضی وقتا در دره ها. در مورد ریسک فرمودید، ببینید اصولا یکی از کارهایی که من بیشتر در زمینه تکنیکال امنیت شبکه و کارهای تخصصی که خودم دارم میکنم بهش معتقدم که چیزی در دنیا غیر محتمل و محال هست به من بسپریدش. و
خب اون میتونه علامت اون میتونه عزیز اون میتونه یه زمینه و ظرفیت ذهنش. ببینید شما میدونید 38% بهترین هنرمندان امریکا منیک دپرشن هن، یعنی اینا از توانایی های برخوردارن، ترکیب اینا میتونه باشه، ولی برای چون شما از من تشخیص خواستید اون کار یه مقدار سخته با یه صحبت 12 دقیقه رو خط رادیو. یه وقت دیگه شاید من شما بیشتر به هم نزدیک بشیم، ولی من مجبورم در این صحبت کوتاه به شما میگم شما میکستش رو هستید، شما پر انرژی هستید، نه به خاطر منیک، اصولا توانتون رو میبینم، حالت بیش فعالیتی میتونید داشته باشید، زمینه برای بیقراری درتون کمی هست ولی نه اونقدر سنگین، احتمال حالت منیک یا شیدایی سرخوشی رو هم دارید. من چون ویژگی‌های شخصیتی شما رو ندیدم، شما گفتید شخصیت سالم و نرمال رو شنیدید، اگر شخصیت ناسالم رو نشنیدید لطفاً اون رو هم بشنوید ببینید اونجا جای خودتون رو پیدا میکنید یا نه، و ضمناً برگردید به سیدی فکر کنم شماره 2 و 3 من در افسردگی، فکر کنم اونجا 15 تا علامت منیک رو دارم. یه ذره با یه دقت ببینید آیا اون 15 تا علامت به شما میخوره، نه با تفسیر و تعبیر عجیب و غریب، چیزی که مقدار به واقعیت نزدیکه. اگر اون رو دیدید خب علامتش هست. تشخیصم عرض کردم در حالی که مهمه، چون آسیبی بهتون نمیرسونه، اگر خواستید، اگر این دو دلی از جانب روان پزشکی بود، اگر ایشون موافق بودن، 2 ماهی قرصی رو بخورید که ضد حالت شیدایی سرخوشی و منی که گفتم مثل لیتیوم، حالا با ترکیب شاید بهتر و بیشتر ایشون بدونن، و اگر حالتون خوب شد درست مثل کسیست که نمیبینه اینکه به چشم زده و حالا میبینه، پس بیماری حتی تشخیص داده شده، چون برخی از اوقات دادن پاسخ مناسب به دارو نشان دهنده داشتن اون بیماریه و این میتونه ماجرا و قائله رو برای همیشه پایان بده. ولی اگر نمیخواید این کار بکنید یا روان پزشکتون این رو ترجیح نمیده که اصلا من نمیخوام در اون دخالت کنم چون کار تخصص من نیست، یک کمی اون مواردی که عرض کردم شخصیت ناسالم به اضافه اون سیدی 2 و 3 باید باشه که علائم افسردگی و بعد شیدایی سرخوشی شدم بعدش باشه، حقیقتش یادم نیست چون مال مدتی قبله، یه بار بشنویدش با یه دقتی ببینید به شما میخوره یا نه، و بعد از اونا اگر خواستید تو لطف کردید اومدید روی خط میتونیم با هم صحبت کنیم. ضمناً یادآور بشید که با هم گفتگو کردم موضوع شما به خاطر خودتون و به خاطر آنگونه که ارائه کردید در ذهن